بعد وزیران خارجه آمریکا، مصر، امارات متحده عربی، ترکیه، انگلستان، آلمان، ایتالیا و چند کشور دیگر حضور خواهند داشت. گزارش‌های دیگر در رابطه با سوریه هاکیست، امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی نسبت به هر گونه اقدامی که باعث وخامت اوضاع سوریه شود هشدار داد. بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد هشدار رئیس جمهوری روسیه متوجه دخالت نظامی احتمالی خارجی در سوریه و یا کمک‌های نظامی به اپوزیسیون این کشور باشد. دیدار امروز نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری روسیه با تلاش‌های جدید آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه همزمان شده است. خبرگزاری اینترفاکس نیز امروز از گفتگوی تلفنی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه درباره تدارک اجلاس بین‌المللی صلح سوریه گزارش داده است و همچنین قرار است بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در همین راستا این هفته به روسیه سفر کند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه ها تا چند سال گذشته رو نیز بشنوید و یا به وبسایت من holakui.com برید و روی رازها و نیازها اگر کلیک کنید بیش از 1000 ساعت برنامه های گذشته با عنوان یا موضوع برنامه رو خواهید شنید. و ضمناً به لطف عزیزی در نروژ همکنون وبسایتی تحت عنوان رازها و نیازها .com هست که نه تنها برنامه‌های رادیویی، برخی از برنامه‌های تلویزیونی من رو هم خدمتون ارائه خواهد داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
علی دوست با من هست؟
بله بفرمایید. فرض لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، بفرمایید.
من چون نیمه شب هستش با مشکل برام همه خوابه. دوست با من در مورد یه موضوعی میخوام باهاتون صحبت کنم. از ایران زنگ میزنم. بعد یه موضوعی که من یه رابطه با یه آقای یک سال و نیمش شروع کردم و ما دوتا الان به یه مشکلی برخوردیم که من یه استدلالی در مورد این قضیه میکنم، ایشون یه استدلال دیگه و اصلا به توافق نمیرسیم.
چند سالتون عزیز بگم؟
بله خدمتتون عرض میکنم که حداقل شما چراغا رو برای ما روشن کنید تا ما تکلیفمون یه جوری معلوم بشه. من 25 سالمه، ایشون الان 30 سالشونه. حدود یک سال و نیم پیش با هم دیگه آشنا شدیم که رابطه اوایل خیلی سطحی بود، یه دوستی خیلی، البته با اینترنتی آشنا شدیم، خیلی هم زود همو دیدیم، البته خیلی جدی نبود تا اینکه یواش یواش رابطه خیلی جدی شد. ما به یه نوعی، حالا درست یا غلط، خیلی خلاهای روانی همدیگه رو پر می‌کردیم. یعنی ساعت‌ها برای همدیگه میتونستیم وقت بذاریم، صحبت کنیم، بعض وقتا شب تا صبح وقت صحبت می‌کردیم، با سیر نمی‌شدیم. یعنی خواب بود که به ما فشار می آوردن. ما همچنان دوست داشتیم با هم دیگه حرف.
نه صبر کن عزیز، اگر دوتایی خوشحال و راضی بودید از اون گفتگو، معمولا به خلاهای روانی ارتباط نداره. خلاهای روانی وقتی است که یک کسی یکی دیگر رو پر میکنه، اما خودش فقط به خاطر او داره این کارو میکنه، یعنی چون میخواد او رو خوشحال کنه، راضی کنه، این کارو میکنه. اون موقع است که به هر دو آسیب میزنه. ولی اگر دو نفر اینقدر حرف دارن به هم بزنن، نشانه این نیست که کمبودی و یا عیبی دارن، نشانه این است که میخوان یه بود تازه‌ای پیدا کنن که بهتر و برتر از گذشته است. بنابراین مهم اینه که ای به من بگید شما که علاقه داشتید با او حرف بزنید یا حرفای او رو بشنوید، خوشحال بودید از این موضوع یا ایشون هم همینطور. من اون رو به خلأ روانی تو مرتبط نمی کنم، بلکه به تمایلتون به رشد بهش نگاه کنم. این تفکیک مهمه.
بله منم همون شک داشتم که درسته یا غلط، و دقیقاً اینکه همین هم بود. یعنی تو این یک سال ایشون خیلی چیزها به من یاد داد و منم خیلی چیزها به ایشون، و به قول معروف خیلی اصلا از مشکلات روانیمون هم حتی به هم دیگه میگفتیم که این مشکلات رو داریم، در حالی که اصلا خودش بعد از 29 سال یا 30 سال اصلا فکر به این قضیه نکرده. حالا به اینجا برسیم که آقای دکتر، من لیسانس حقوق دارم و البته شاغل نیستم و خیلی هم علاقه من به کار نیستم و اینا، و ایشون تو این یک سال و نیم بیکار بودن. یعنی اصلا من قبلش هم بیکار بودم و من وقتی با شناشون اصلا کلا سر کار نمی‌رفتن. از 19 سالگی تقریبا سر کار رفتن تا فکر می‌کنم حالا 27 سالگی و اینا، که شرایط کاریشون به قدر روشون فشار آورده بود که نتونسته بودن و کار رو رها کرده بودن.
چی خوندن ایشون؟
ایشون دیپلم دارن.
خب ما چه جور کاری داشتن؟
فکر می‌کنم یعنی جایی کارگر بودن، اینجوری بهتون میگم توی یه کارخونه کارگر بودن.
خب اون وقت در اونجا که کارگر بودن فشار چی بهشون اومد؟
فشار به ایشون خودشون میگن به قدری کار سنگین بود و سر صدا به قدری توی اون محیط بود که به من خیلی فشار می اومد.
خب چرا نرفتن یه جایی دیگه؟
به من خیلی بد رفتار میکردن و منو تأخیر میکردن تو اون محیط. خیلی
نصب کنید سیز. بله. مهم اینه که چرا نرف یه جای دیگه کار بکنید؟ چرا نرف دنبال یه مهارتی که به اون صورتی که زیر فشار باشه عمل نکنه؟
خب الان دقیقاً همین مسئله منه که من همیشه بهش میگفتم چی کار کردی با زندگی خودت که الان که به 30 سالت رسیده هنوز هم، یعنی تو واقعا 25 سالگی به بعدم یه لحظه به آینده‌ت فکر نکردی که ببینی چی کار باید بکنی؟ و خب خیلی برای من دلایل می آورد و مشکلات زندگی و فقری که داشتن و حقوق چند پدرشون و اینا. خلاصه پدرشون فوت میکنه و ایشون میان تهران پیش مادرشون و بیکار میشن تو تهران، هم شرایط کاری نمیتونن کار پیدا کنن و با توجه به اینکه این یه سال اخیرم این اوضاع ایران پیدا شد، یعنی شرایط تو ایران پیش اومد که دیگه اصلا خیلی گشتن، واقعا من دیدم تلاششون رو تا حد زیاد، ولی خیلی جایی که میرفتن طرف میگه ما خودمون هم اینجا اضافه ایم دیگه. من خودم دوستان خودم هم میدیدم که واقعا یکی یکی دارن از کاراشون پس زده میشن و بیمه های بیکاری و اینا. تا اینجا رسید که من بابام یه شرایط کاری پیدا کرد که اینم بهتون بگم که آقای دکتر، ما تو این یک سال و نیم ایشون میدونست من فوق العاده علاقه مندم به این که ازدواج کنم، با اینکه من سابقه طلاق رو دارم تو سن 22 سالگی و اون طلاقم کاملا ازش راضی ام چون دیر یا زود اتفاق میافتاد. و خیلی
در چه سنی ازدواج کردید؟
19 سالگی ازدواج.
چند سال؟
19 سالگی.
چه مدتتون ازدواج بودید؟
22 سالگی جدا شدم.
و فرزندی هم ندارید؟
نه.
اوکی.
حالا ازدواجم کاملا اشتباه بود، ولی طلاقم خوشبختانه کاملا عاقلانه بود. یعنی زیر نظر مشاوره زیادی بود و دیدیم که اصلا دیگه به نتیجه نمیرسه. تو کجای صحبتم بودم؟
اصلا این راجع به طلاقتون بود، ولی خب
بله. و ایشون میدونستن که من به ازدواج خیلی علاقه مندم، به بچه داشتن خیلی علاقه مندم، و ایشون آقای دکتر بی نهایت از ازدواج بد تعریف میکنن، بی نهایت از بچه، اصلا بچه ها خوششون نمیاد تا حد خیلی زیادی.
صبر کن، تو اگر ازدواج قبلی غلط بوده که این رابطه خیلی خیلی غلط تره.
دقیقا آقای دکتر، حالا مشکل همینه که من این رابطه رو دارم، یعنی تمومش کردم یک هفته است و ایشون خیلی از من گله‌منده که شما پول رو به من ترجیح دادی، یه لحظه نشستی به خودت گفتی این آدم پول که نداره، افسردگی که داره، عصبانیت که داره، خانواده هم که نداره حمایتش کنم، پس
خب
خود
معلومه همه اینا رو ترجیح میده.
من دقیقاشون میگم
من اومدم عزیز، من اومدم تو این دنیا زندگی کنم، من که نیومدم اینجا بی پولی بکشم یا با آدم عصبانی زندگی کنم، یعنی چی اینا رو به اونا ترجیح؟
این توضیحاتو به من دادن. حالا آقای دکتر اینجا مسئله است که من کجای قضیه فهمیدم که ایشون اصلا انگار واقعا رابطه رو یه ذره جیاش چوخی گرفته. همیشه بهش میگفتم هیچ فکر کردی ما کجای این رابطه قرار داریم؟ یعنی من از آینده این رابطه این مقدار میترسم.
نه صبر کن، سب کن عزیز، من اصلا حرف شما رو، اعتراض شما رو به او اشکالی باش ندارم، ولی ده برابر بیشتر به این اعتراض به تو وارده.
بله متوجهم.
آخه تو به نظر من به خاطر این که ازدواج کردی طلاق گرفتی، حاضر بودی به چیزی تن در بدی که گرفتار نشی، یه کسی باشه تو رو اینجوری بپذیر.
آقای دکتر واقعیت اینجوری نبود، یعنی من خیلی استدلالم پیش خودم میکردم.
چه استدلالی کردی؟ آدمی که بعد ازدواج نمیخواد بکنه، بچه‌م نمیخواد داشته باشه، کارم نداره، پولم نداره، چه استدلالی میکردی؟
و ایشون دقیقاً
من عصبانی هم هست، افسردم هست.
بله متاسفم.
نظیر.
و الان ایشون قراره که این برنامه رو گوش کنه و من قول یه جوری به خودم داده بودم که بیام اینجا و نهایت انصاف رو به خرج بدم، که یه جوری نباشه که بعد از میگه که تو فقط از جانب خودت صحبت کردی.
نه، رعایت انصاف تو به خرج دادی، ولی مجازات رو تو باید بشینه اون.
بله. به من میگن که مثلا شما آدمی هستی که حاضر نیستی نبشنوی. دلیلش هم اینه که من یه شرایط کاری خیلی خوب توی پیش پدرم پیدا کرده بودم و به پدرم گفتم که اگر من یه نفر رو به شما معرفی کنم که خیلی به درد شما بخوره و شما هم بتونی برای ایشون کار جور کنی، مشکلی نداری. اصلا بابای من بدون اینکه از من بپرسه ایشون کیه گفت بهش اعتماد دادی؟ گفتم زیاد. گفت خیلی خوب باشه، بگو بیاد. و من وقتی به ایشون گفتم، ایشون یعنی سریع رد کردن، حتی خیلی ازش خواهش کردم، گفتم دلیل برای من بیا. گفت اصلا حرفش هم نزن. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه من حوصله کشمکش ندارم، من داغون تر از این حرفام که بیام به یه مسئله رو خانوادگیش کنم، پدرت این جریان رو بفهمه. گفتم من این جریان رو مطمئنم اگر به بابام بگم، هیچ عکس العملی نشون نمیده، فقط به هم میگه دوستش داری، دوستت داره، خب بیا سر کار، کار رو من بهش میدم، حالا شما همدیگه رو بشناسین. حالا من نمیدونم این کار رو درست واسه انجام دادم یا نه، ولی من تا این حدم براش رفتم. و اونجا بود که بهش گفتم فکر میکنم که من باید دیگه برم. من شوکه شد، ولی گفتم نه اینجوری فایده نداره، من تا تمام تلاشام هم برای تو کردم، ولی تو نمیخوای واقعا قدمی برداری.
آخه کدوم قدم رو برداره؟ آخه ایشون اگر قدم رو بر نمیداره، تو که اصلا پا نداری. آخه عزیز، این ماجرا، این که تو در ایران دختری که در 19 سالی ازدواج میکنه و میاد بیرون و بعدن یه همچین ازدواجی رو تو ذهن و سر داره، تو من میخوای بگی پدرت یه کسیست که پاسخش به تو اینه که اگه دوستش داری، حالا اون هر که هست مهم نیست، تمام. آخه به قضاوت تو
و اینن اینجوری نبودم.
نه نصب کن، آخه به قضاوت تو به چه مناسبت پدرت تو اطمینان میکنه؟ قبلی درست کردی، حالا اون ممکنه یا جای گفت. این دومی که اقلا واقعیت هست و من میدونم، اولی چیزی نمیدونم. بعدم چرا فکر میکنی پدر تو قرار اینجوری نگاه کنه؟ مگر اذیت نشو؟ یا دختری داره که ازدواج کرد جدا شده، هر کی بگیرتش میش میده؟
اصلا من
پس چرا موافقت میکنه با یه همچین رابطه که میگه ای دوستش داری تمومه؟
یعنی ایشون نظرشون این بودش که، یعنی به یه نوعی میتونم بگم که مادرم یا پدرم، مطمئنم اگر بگم، فقط میخوان بسپرن دست خودم. آخه به من میگن خیلی عاقلی، نمیدونم، ولی الان که زنگ زدم
اونا معلومه خیلی عاقل نیستن که تو رو عاقل فکر میکنن. آخه عزیز، من نمیفهمم انسان چی شده و قواعد و قوانین بحث و استدلال و درست و غلط و خوب و بد چیه. یا شماها اونجا تو مملکت بدجوری به هم ریختید؟ این مثل این که آدم بخواد بره تو مغازه خاربار فروشی بعد سفارش ساندویچ، بعد خاربار فروشی سفارش ساندویچ میشه داد، ولی رفتی تو مغازه پارچه فروشی چی؟ بعد استدلال کنی که این پارچه فروشه میدونه ساندویچ های خوب کجاست، میره میخره میاره.
صحبتتون کاملا میشم، دقیقاًم خودم داشتم یه روز با خودم گفتم که اگر این احساسه یک روزی برطرف بشه، من با خودم یه روزی میگم این آدم اونی هست که اصلا من میخواستم، اصلا هیچ کدوم از معیاراش نمیخونه. ولی دقیقاً این احساس هست که ایشون حالا با اس ام اسش یا اون گله‌هاش به اصطلاح من تحریک میشم، و برای همینم هم زنگ زدم به شما که دیگه، چون ایشون هم خیلی شما رو قبول داره و من گفتم من حاضرم به دکتر رو
بگیرم. من به همین جهت همون پسر رو نجاتش بدم از شر تو. نه عزیز، شما دوتا میتونید همدیگر رو آزار بدید و اذیت کنید به گونه‌ای که هستید، و این رابطه الانش خیلی خراب. بنابراین یه ذره واقع بیدانتر نگاه کنید. پرو مشاورم که میرفتید دیگه نهید، یک کس دیگه پیدا کن، چون خیلی روانشناس نبوده، روان نشناس بوده.
ایشون منو آقای دکتر ارجاع دادم به یکی از سیدی خشم و عصبانیت شما که به یه مطلبی اشاره میکنید، یه مثالی میزنید در مورد اینکه یه مراجعه میان پیش شما، جواب پیشنهاد ازدواج به اصطلاح رد شنیدن و خیلی عصبانیان و همه چیز رو به هم می‌ریزن. بعد به من میگه که به من گفت برو گوش کن ببین دکتر میگه دلیل اون کسی که ایشون رو رد کرده این بوده که من خیلی پوچتر و خالی‌تر از این چیزی هم که تو فکر می‌کنی و نمیتونم جواب نیازهای فیزیکی و روانی تو بدم. اینقدر نشون واسه خودت فکر و خیال کن.
حالا به هر حال
دقیقاً ایشون به من
به هر حال حالا دو تایی یه ذره پرفاتون رو بزنین بزنین فکراتون رو بکنین ولی تا به حال هر چه من گفتی خراب بود. حالا امیدوارم هر دو تایی چیزی رو درست کنید.
نه مطمئنا نه دیگه
موضوع به هم دیگه باشه. مرسی عزیز خواهش می‌کنم. شنگان عجبن با ما باشه.
اقتصاد و خانواده ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
جوان رستوران جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی 310-275-55 رستوران جوان
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشاله ران پا hip. تلفن 818-900-2700
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت رادیو ایران بفرمایید
الو
بفرمایید خانم
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
آقای دکتر من 5 تا سوال ازتون دارم در مورد نورو فیدبک و کیو ای جی هستش یکی این که نوار مغزی آیا 100% تعیین کننده ADHD هست آقای دکتر
به نظرم IQEG رو میفرمایید نشون میده همطور که نورو فیدبک اگر تست تووا بدید نشون میده یعنی قاعد ببینید داست ماجرای تست ماجرای 100% نیست ولی ماجرای 95% رو 97% و 8% بنابراین دیگه جایی برای تردید نمیمونه برای این که برخی از اوقات یه چیزایی که من شما مطمئنیم فر و خورشید طلوع میکنم احتمالا 99.99 100% نیست ولی که اصلا علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست فقط احتمال کم و زیاد داره ولی مهم اگر اون نشون میده کافیه دیگه بعدم علائم و نشانه های دیگرش یعنی اون رو برای اندازش بگیره. ببینید وقتی شما یه آدمی تمام علائم و نشانهای فشار خون نشون میده، دستگاه فشار خون میگه اون مقدار دقیقاً چقدره، ولی اگر یه کسی هیچ علائم ظاهری رو نشون نمیده که خب اون تست یه اشکالی داره. بنابراین اگر یه کسی مسئله توجه و تمرکز یا هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی اصلا نداره، وقتی تست بگه که داره، خب اون موقع است که زیر سوال میره، ولی اگر یه کسی داره فقط اون اندازه و شدتش رو نشون میده.
سوال دوم اینه هستش که نورو فیدبک آقای دکتر 100% ADHD رو درمان میکنه؟
باز ببین شما این لغت 100% بخواد بگه، از اول بهتون میگم جواب اینم چیزی ندارم. نه، هیچ دارویی برای هیچ کدام وقت یه دارویی گفتن بیماری رو 100% معالجه میکنه که این دومیش باشه، که الان تازه این یه تکنیک تازه است که خیلی هم بشرا توجیه علمی داره، ولی نه اون اندازه که بشه پاش محکم مثل یه پدیده جوش آمدن آب ایستاد. بنابراین به احتمال زیاد این کارو خواهد کرد، ولی وقتی که من و شما دوتا راه بیشتر نداریم، یکیش دارو درمانیه و یکی نورو فیدبکه، و نورو فیدبک اگر یه آدمی کمی آشنا این کارو بکنه چه ضرر و خطری نداره، خب من چرا یه مشکلی و یه بیماری جدی اساسی اگر شدید باشه ویرانگر رو با یه کاری که احتمال داره کار بکنه نکنه؟ آخرش اینی که ذره وقت و پول گذاشتم، که حتما میکنه، یعنی چطور ممکنه نکنه؟ اگر ADDه کار نورو فیدبک درست انجام بگیره، حالا یکی 70% بهتر میشه که 80%، یکی 90%، یکی 95%، و از اوقات هم اصلا یه 20% هم آدم خوشحال و راضی میکنه تو هر زمینه ای که اتفاق بیفته.
بله، یعنی که اینجوری نیستش که با توضیحی که من شنیدم یه مدت زمانی درمان بکنه بچه رو بعد دوباره علائم
ADHD
برگرده؟
نه، ببینید آخه تفاوت نورو فیدبک این است که اگر یه مهارتی رو به مغز بیاموزه و قرار است که این اوضاع خوب بمونه، البته برخی از اوقات یه فالوآپی احتیاج داره و رعایت یه اصولی که اون سیستم رو نگه داره، ولی خیلی از اوقات علت این که من توجه و تمرکزی رو که نداشتم به دلیل نورو فیدبک یا به هر حال معالجه به دست آوردم، 10 سال بعد میاد علتش اینه، فقط استراب منه. بنابراین آدمی که ADD هم نداره وقتی مضطرب شد یا افسرده شد کمبود توجه و تمرکز پیدا میکنه. پس به اون موضوع، به آسیب مغزی ارتباط نداره. این ارتباط نداره من چشمم نمیدید حالا میبینه، اشکال کردن که نور نیست. بنابراین مسئله همچنان نتوانستن من است برای نخواندن، ولی علتش نور، علتش که دیگه چشم من نیست. بنابراین موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد. این که شما من بگید که اگر کامل و کافی نباشه یه مقدار با گذشت زمان میتونه نه که برگرده این اشکال بیشتر بشه، احتمالش هست، ولی غالب اوقات علت افزایش احتمالش به خاطر چیزهای دیگری است که به خودی خودشون کمبود توجه و تمرکز رو موجب میشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. دمتون گرم.
خدا
رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
دکتر من در رابطه با دخترم با شما تماس گرفتم.
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، بفرمایید.
بله، دخترم در رابطه با دخترم با شما تماس گرفتم. تک فرزند هست و 21 سالش هست و دوست دارم که اشاره کنم که دخترم از فارسی صحبت نمی کنه و صحبت های من با شما رو میخوام بذارم که بعدا گوش بکنه، برای این خیلی میدونم که این خیلی مهم هست و تاثیرگذار هست رفتار و فکر دخترم. یک کوچولو و مختصر در رابطه با دخترم بگم، سزارین متولد شده، مشکلی نداشته، اولین نوه بوده، خیلی بهش توجه شده، 4.5 سالش بوده که مهاجرت کردیم به خارج از ایران و در 6 سالگی هم من و پدرش از هم دیگه جدا شدیم. پدرش دکترای مهندسی داره، من فوق لیسانس هنرهای زیبا هستم، دخترم هیومن کینتیک میخونه و علاقمند هست به رشته تغذیه. دخترم که یه مقداری حساسیت و توجه زیاد داره نسبت به غذا، غذا حتما باید ارگانیک باشه، مغازه خاصی هست که میره اونجا خرید میکنه، رستوران حتما رستوران خیلی خاص هست و این حالت ها در همه رفتارش هست، یعنی اگر به پوششش هم همین حالته، در انتخاب دانشگاهش همین حالته، جایی که زندگی میکنه همین حالت
خب اون که اسمش وسواس عزیز تموم شد، یعنی آدم مضطرب و وسواسی که تو بچه های تک خب خیلی بیشتره. بعدم پدر مادری که تو اون سن 6 سالگی بعد از احتمالاً کمی اختلاف، اونم بعد از یه مهاجرتی که 4 و نیم سالگیش اتفاق افتاده که خیلی چیزا رو اونجا از دست داده، خیلی چیزای تازه عجیبی اینجا پیدا شده، بعدم پدر مادر جدا شدن، بنابراین دختر شما بر اساس حرفایی که میزنید مضطرب، استراب و وسواس داره.
بله همینطوره دکتر. از من خواهشش این هست که یک دکتر رو ببینه، ولی در انتخاب دکتر هم خب خیلی وسواس ها رو داره، انتخاب نمی کنه به راحتی، و من در رابطه با شما صحبت کردم و دوست دارم ببینم اگر بتونید کسی رو معرفی بکنید من بیارمش به لی یه چند روزی بره و یک پزشک بیره
اونجا. اصلا احتیاج شما کجا هستید عزیز؟
من کانادا ونکوور.
شما اصلا هیچ احتیاجی نداره به لس آنجلس بیاد، همونجا هستن. برای دختر شما که زبانش انگلیسیه و با اون راحت تره، بعدم بیماری یا مشکل استراب یه مشکلی است که زمینه فرهنگی به اون صورت نداره. یه امریکایی یا یه کانادایی یا یه ژاپنی هم اگر روانشناس و روانپزشک باشه دخترت رو میتونه کمک کنه، و این بیماری عجیب و غریبی نیست. این بیماری شایع ترین مشکل مردم جهان بوده و هست، ساده ترین مشکل روانی هم هست که میتونه برطرف بشه، بنابراین اصلا کیس یا مورد پیچیده ای نیست. فقط اونجا بره یک کانادایی رو پیدا کنه، به دلایلی یه نگاه بکنه تو محیط دانشگاهی، تو آدمایی که به هر حال نگاه کنه به تحصیلات، چون سابقه شون هم به خاطر آنچه که شما میفرمایید در مورد دخترتون پیدا کنه و ماجرا حله. هیچ احتیاج نداره به هیچ جای دیگه بره و ایرانی نمیخواد، اصلا احتیاجی به اون نداره، برای که موضوعش موضوع ایرانی بودنش 2% ماجراست، ای بسا فرقی هم نمیکنه.
دکتر میدونید فکرش چی هست در رابطه با ایرانی؟ فکرش اونطور هست که یک دکتر ایرانی میتونه خیلی بهش کمک بکنه. حالا نمیدونم چرا فکر میکنم که دکتر ایرانی رو یک جوری بیشتر قبول داره.
شما ونکوور حتما دوستان روانشناس و روانپزشک ایرانی هستن. من حتی توی همه
بله.
کنفرانسی که داشتم فکر کنم بنابراین تموم شد. یه روانپزشک یا روانشناس ایرانی در اونجا اگر ایشون ترجیحش اینه میتونم برم، ولی حرفایی که میزنید یه ذره بودار عزیزا.
بله.
یعنی من حالا کاری به غذا و لباس و اینا ندارم، ولی وقتی که یه آدمی فارسی اونقدر بلد نیست در جهت مشکلی این چنین عمومی آنچنان انتظاری داره، یک کمی من رو به اینجا میبره که درست است که به دلیل استراب و وسواس از واقعیت‌ها دور افتاده، ولی ممکنه این فاصله از واقعیت‌ها یه مقدار جدی‌تر از این باشه که به استراب و وسواس مرتبط باشه. بنابراین به من بگید غیر از استراب و وسواس و این حرفاش موضوع مسئله و مشکل یا گرفتاری‌های دیگری که او داره چیه؟
من بیشتر همین حالت‌های وسواس و توجه به این که هر چیزی باید صاف باشه، یعنی بهترین باشه، اینو خیلی می‌دونم استراب درش هست و شاید ترس از خیلی رو.
حالا اونا باز به هم مرتبطن. نه ببینید یه چیزی خارج، مثلا ممکنه به من بفرمایید حالا تو اونا مرتبطن در مورد خوابش یا درباره خوابهاش یا درباره زمینه‌های جنسیش یا شبکه دوستانش یا ورزش یا برنامه‌های رادیو تلویزیونی، یعنی یه جای دیگری که ظاهراً مرتبط به موضوع ترس و استراب و وحشتش نیست، اونجا چی؟ یه جای دیگه بگی. آخه شما بعید است که شون هیچ جای دیگه مسئله نشه باشه. فرض کنین حتی میتونه غمگین باشه، میتونه خشمگین باشه، میتونه نسبت به درد بسیار حساس باشه، چه فیزیکی چه روانی، میتونه نسبت به ظلم و بیداد مردم یه حساسیتی باشه و خودشو درگیر بکنه وقتی میبینه کسی به ظلم میشه. یعنی من میخوام بگم یه جای دیگه، یکی دو تا موره چون اون کمک میکنه، یکی دو موره در یه جای دیگری که ظاهرا مرتبط از نظر شما به استراب و وسواس نیست، کجا غیر عادی عمل میکنه؟
دوشه من فکر میکنم که گاهی اوقات من میبینم که خیلی خوشحال هست، بعضی وقتا خیلی غم، یعنی این دو حالت رو درش
میبینم. آیا میبینید برخی از اوقات خیلی پر انرژیه، برخی از اوقات کم انرژی؟
میبینم.
آیا برخی از اوقات خیلی حرف میزنه، برخی از اوقات کم؟
نه آنچنان که بگم خیلی حرف میزنه، ولی میبینم که بعضی وقتا تمرین دوست نداره کاری انجام بده، ولی بعض وقتا خب خوشحاله. اونو درش دیدم، متوجه این موضوع در بارش شدم، ولی لازم هست که من فشار بکنم. دختر من هیچ وقت با من زندگی نکرده و از زمانی که از هم جدا شدیم، یعنی من و پدرش جدا شدیم، ما در فاصله یک بلاک از هم دیگه زندگی کردیم و به خاطر اینکه انتخاب کرد، پدرش خیلی وابستگی داشت، خیلی دوست داشت پدرشو و با پدرش زندگی کرده، و این هست که من نمیتونم ببینم همه حرکات و حالاتش رو در روز، نمیتونم مشاهده کنم، ولی در همون حدی که میبینمش، در همون حدی که بهم فرصت بده من.
یعنی چی با پدرش زندگی کرده؟ یه فاصله یه خیابون با شما بودش، هیچ شب پلو شما نمونده، هیچ هفته با شما نمونده؟
نه نه، به خاطر اینکه من وقتی از پدرش جدا شدم، خب من رفتم لاکون طرف تر بخواد اینکه دختر من احساس نکنه که مادرش را از دست داده یا یه اتفاق بزرگی در زندگیش رخ داده، و چون خیلی علاقه داشت به پدرش، من گذاشتم که با پدرش زندگی.
آخه عزیز من، یعنی چی؟ من اگر یه دوست دارم با هیچ کس دیگه دوست نیستم، اگر بابام رو دوست دارم هیچ کس دیگر رو دوست. حرفات چیه قربونتون؟ شما گذاشتید یعنی چی؟ شما مادرشو ازش گرفتید گذاشتید؟ باباشو چون خیلی دوست داری. کی باباشو همه زندگیش میدونه؟ کی مادرشو همه زندگیش میدونه که بگی من هیچ کس دیگه برام معنی نداره جز پدرم یا مادرم؟ اون که مریضه. بای تو دنیا فقط یه غذا وجود داره، یه لباس وجود داره، یه اس وجود داره. یعنی چی عزیز این حرفا؟
بله دکتر، این لازمه که بگم که خیلی تحت تاثیر پدرش بود و پدرش به من علاقه زیاد داشت و این براش شکست بزرگ بود، و خب من میدونم که خیلی تحت تاثیر پدرش قرار گرفت و من ناچار بودم که هر حال بگذارم که با پدرش باشه. یعنی گاه دیگه برای
عزیز من نه، ببینید آخه چیزای عجیب و غریب، نه کی گفت که اگر بچه میخواد با پدر مادرش باشه نباشه، ولی اینکه من برم اونجا ولی باشه هیچ کاری نداشته باشم مسئله است. بعد استدلال بکنید که من خواستم اون فکر نکنه منو از دست رفتم یه بلاک اون ورتر ولی باش کاری نداشتم، یعنی چی؟ یعنی
نه که کاری نداشتم، یعنی در حقیقت اجازه دادم بهش، الان دوست داری منو ببینی بیا و به من بگو، و اگر دوست داری، نمیخواستم که فرصش کنم و بهش بگم خب.
من نمیدونستم بچه های 6 ساله یا حتی 16 ساله همه صلاح و مصلحت و خوب و درست رو میدونن که شما به عهده خودش واگذاری.
بله اشتباه کردم، الان میدونم.
نه حالا به هر حال عزیز، فقط حالا که شما به این صورت که نقشی ندارید، اگر به پدرش بگید ببرش دکتر، فکر کنید پاسخ پدرش چیه؟
ما خیلی پدرش میگه که حرفا همش اشتباهه.
و شما دخترتون رو دای دست مرد این چنین نادان؟
بله.
که بعد از 15-16 سال هنوز این حرفا رو میزنید در حالی که دخترش اینقدر گیر است و گرفتار؟ بابای والا شما که مسئولیتتون بیشتره. شما باید با تمام وجودتون میجنگیدید بچه‌تون، اگه خودتون فکر برید میتونید داشته باشید میداشتید. به دوستی او چه کار دارید؟ از کی تا حالا ما وقتی بچه‌ام بگه من نمیخوام واکسن بزنم چون دوست ندارم، میگیم خب نزن ولی بمیر؟
بله دوستان، من در دهه 20 زندگی بودم و خودم اونقدر زیاد تجربه و دانش نداشتم که بودم چون و اشتباه خیلی زیاد کردم.
به هر حال ببینید، نصب کنید عزیز، بنابراین من شما چه بحثی میکنید وقتی شما هیچ دسترسی به دخترتون ندارید، نقشی هم ندارید، پدرش هم گوش به حرف شما نمیکنه، با این کارم مخالفه، و شما میخواید مشکل دخترتون رو در حالی که نمیدونید و نمیتونید حل کنید عزیز. شما تنها
دختر من الان مراجعه کرده به من و میگه که بیا که بریم که یه تفصیل پیدا بکنیم. من زمانی میتونم کاری کنم که اون به من این اجازه نداشته باشم که کاری
انجام بدم. عزیزم باز حرفای عجیب غریب، دختر شما 21 سال احتیاج نه به اجازه پدرش داره نه شما، و شما هم برای سلامتی آدم که اونم دخترتون وقتی 23 سالشه نه احتیاج به اجازه پدرش دارید نه احتیاج به هیچ کس دیگه. دخترتون رو ببرید دکتر، تموم شده. میخواد اگر ایرانی میخواد ایرانی، اگر غیر ایرانی میخواد غیر ایرانی، ولی من همچنان ترجیحم کانادایی است. با این حرفایی که میزنید بذارید دخترتون با یه دکتر خوب کانادایی یا با یه دکتر خوب ایرانی در ارتباط باشه. امیدوارم این مسئله رو بتونید حل کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. عایش، مرسی عزیز. شنگان ارجمند با ما باشید.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
آینه رو شکستی؟ نکن آقای صورت و دو دستی؟
چیکار کنم خسته شدم از این لوک؟ کاشی که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن خودتو بکن بوک، نه موی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، چوارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیولوک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com. همه نوع کارهای برقی خود را به آقای جری، مدیر شرکت روز الکتریک بسپارید. رفع اشکالات برقی، سیمکشی کامل ساختمان‌های تجاری و مسکونی، نصب انواع چراغ‌ها و پنل آپگرید با تخفیف مخصوص برای افراد سینیر سیتیزن و کانترکترها. آقای جری، مدیر شرکت روز الکتریک، آشنا به 3 زبان فارسی، انگلیسی و ارمنی با لایسنس کالیفرنیا. تلفن آسان 818-6363-365
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو فردا شب چهارشنبه 15 می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی‌وی آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون $50. همچنین در روز یکشنبه 2 جون از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 3 ساعته‌ای در سان دیگو تحت عنوان نقش رابطه جنسی در شخصیت در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت و از صاحب و مدیر اونجا به خاطر محبتی که در این باره کرده سپاسگزارم. و بالاخره سفر 7 شب و 7 روزه‌ای داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، ولی اگر به هر حال مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. و دو نکته دیگه هم دارم، گرچه فکر کردم به آخر رستم، و اون این است که روز سه‌شنبه آینده 21 می در فدراسیون یهودیان جویش فدریشن واقع در 1317 نورث کرسنت هایت نزدیک سنست کنفرانسی تحت عنوان آبرو یا All About آبرو به زبان فارسی انگلیسی برپاست و خانم دکتر پریسا لویدین، خانم شیرین آبرمن، آقای دکتر سبا سومخ، دکتر فرید اولاکویی و من در خدمتتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان است برای همه دوستان هم از یهودی و غیر یهودی. ساعت برگزاری هم 8 شب خواهد بود. و بالاخره من چون عازم اروپا هستم کنفرانس هایی خواهم داشت. 14 جون در گوتنبرگ، 15 و 16 شنبه و یک شنبه در استکهلم، دوشنبه در ملمو، سه شنبه در اسلو در بلژیک، چهارشنبه و پنجشنبه در وین و آمستردام هلند خواهم بود. یکی چهارشنبه و دیگری پنجشنبه است، هنوز قطعی نشده. شنبه سیوم در دوسلدورف خواهم بود، ببخشید یک شنبه سیوم در دوسلدورف خواهم بود، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه که سوم و چهارم جولای هست در هامبورگ، و ششم و هفتم که شنبه و یک شنبه هست جولای در لندن. اطلاعات بیشتر رو میتونید به تدریج از وبسایت من دریافت کنید. در آگهی های بعدی هم به اطلاعتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله قربان بفرمایید.
سلام. آقای دکتر
جان،
من میخوام براتون یه شعر بخونم، بعد ازتون چند تا سوال در مورد خودتون دارم.
نه راجب خودم من جواب نمیدم عزیز. نه من نصب کنیم بذاریم روشن کنم. من در مورد خودم اگر حرفی باشه داوطلبانه خودم میزنم، ولی هیچ بحثی جز مطالب اینقدر عمومی و کلی مثل که حتی کجا متولد شدم، کجا درس خوندم، اینا رو عمومی است، ولی اصلا درباره خودم هیچ پاسخی به هیچ کس نمیدم، چون هر کسی قراره حد و حریم خودش رو داشته باشه و اینجا من در خدمتتون برای پرسش و پاسخ، همونطور که در آغاز عرض کردم، به موضوع مسائل و مشکلات روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم تربیت هستم، نه مسائل شخصی.
چش سوال نمی کنم. پس اجازه بدید شعرام بخونم، بعد یه مطلب دیگر ازتون سوال.
تمنا می کنم بفرمایید.
شعر اسمش کمال مطلقه. با تو هستم ای خدا، با تو مستم ای خدا، با تو عشقم ای خدا، با تو شوقم ای خدا، با تو پر پروانم، با تو نزد ستارم، با تو ماه و خورشیدم، با تو راه شیریم، با تو دریای آبیم، با تو رودخانه نیلم، با تو عصای موسایم، با تو رمز عیسایم، با تو محمد صلی اللهیم، با تو خاتم انبیایم، با تو کامل میشه خطها، با تو عاشق میشه خلقها، با تو اولم، با تو آخرم، با تو کمالم، با تو رهایم.
بسیار
این از این شعر بود. اینو خواستم شعر چی شعری که قبلن ها سال ها
پیش. نه دیگه آخه من برنامه قربونت پرسش و پاسخ، برنامه شعر و اینا تو برنامه دیگر دوستان هست که خوشحالم میشن که تشریف ببرید و بخوانید و با هم صحبت کنید. من چون برنامه محدود مثل برنامه اخبار است، برنامه منم پرسش و پاسخ مسائل روانی اجتماعی خانوادگی است. اینی که اگر همین، خوشحال شدم از اینکه شعرتون رو شنیدم، بسیارم ممنونم.
خیلی ممنونم.
چنگان با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر و خیلی ممنون از وقتی که به من میدین و خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سوال من در مورد اینه که ما برای یک سری امور اداری در فکر سفر به ایران هستیم و دو تا دختر 8 ساله و 10 ساله داریم که تا به حال ایران نبودن. آیا شما صلاح میتونین که ما اصلا همچین سفری رو به صورت خانوادگی با بچه ها بریم؟
همسرتون ایرانی هست؟
بله.
حتما براشون خیلی هم مفید و خوب و جالبه.
و همچنین برای ما یه سوال دیگه پیش اومده که آیا شما صلاح میدونید که چون به هر حال وقت شوهر من محدودتره، به صورت یک ماه همگی بریم و برگردیم، یا اینکه آیا شما بلامانه میبینین اگر من و بچه ها جلوتر بریم و شوهرم این وسط حدود 3 هفتهی به ما ملحق بشه و بعد باز ما از اون طرف یه خود زمان طولانی تر بمونیم، یعنی کل اقامتمون یه چیزی حدود 2 ماه و نیم الی 3 ماه باشه و اونجا هم برای اینا برنامه های ورزشی مناسب سنشون در نظر بگیریم که به هر حال به نوعی با یک سری گروه بچه های همردیف خودشون هم در ارتباط باشن.
من سوال اولم این است که بچه ها چقدر فارسی میدونن؟
بچه ها فارسی رو اینجا کلاس میرن، صحبت میکنن، خوندن و نوشتنش هم حالا البته نبگم به اندازه بچه ایرانی تو ایران، ولی به هر حال خوندن و نوشتن هم بلدن.
اصلا مشکلی نمیبینم عزیز، فقط معمولا پیشنهاد من عکسشه، یعنی پیشنهاد من این است که با هم برید، اگر همسرتون بهتره برگردن یا باید برگردن و شماها هر سه ترجیح میدید بمونید بمونید. این که از قبل شما برید بعد پدر بیاد، ممکنه بچه ها خیلی راحت نباشن یا برخورد اولیه یه جوری شاید، نه این که مهم هم هست اونقدر، نامناسب باشه، ولی بعدش ممکنه بچه ها وقتی شما همه هستید بگن ما نمیخوایم بمونیم، یعنی به هر دلیلی که من نمیدونم چه هست، و ماجرا این که شما سهم و نقش خودتونو مثل دادن یه فرصت هایی برای این که از چیزی عقب نیفتن مثل ورزشی که اشاره کرد بشون دید فوق العاده است. این که زبان رو یاد بگیرن با یه فرهنگ و جامعه‌ای که به هر حال پدر مادرشون از اونجا هستند و اینجا هم روابطی داشتند و زبان رو بلدن آشنا بشن خیلی خوبه. اصلا من اگر میگفتید که ما میخوایم بریم یه جای دیگه دنیا، میگفتم برید ایران، اصلا تو اون هیچ، نه تنها اون، برای این سن و سال اتفاقا فوق العاده کار درستی است، مشروط بر این که آنچه که اتفاق میفته چیزی نباشه که بچه‌ها رو از بودن یا ماندن در اونجا دچار اشکال کنی، که اونم من بعید میدونم، چون معمولا دوستانی که میرن از 20 نفر که رفتن 19 نفر مشکلشون اینه که بچه‌ها رو برگردونن. بنابراین من فکر نمی‌کنم بچه‌ها موضوع و مسئله باشن، اما اینکه خودتون موضوعی باشه، جداییتون، اینکه خودتون از اینکه کجا میرید نمیرید مسئله داشته باشید، از اینکه اون به هر حال ارتباط رو یه مقداری با همدیگه یا بچه ها از دست به، اون یه قصه خیلی خانوادگی و شخصیتونه، ولی من در سفرتون نه تنها عیبی نمیبینم، حسنم میبینم، فقط و فقط یه مقدار، نه اینکه اون هم اون گونه به حساب بیاریتش، ولی باید یه مراقبتی بکنید، چون یه کمی اوضاع ایران آشفته است، میتونه آشفته تر هم بشه، اونجا خاطرتون باید آسوده باشه که به دلایل آنچه که هستید یا کسانی که باشون در ارتباط نزدیکید یا حتی شهر و شهرستانی که زندگی میکنید مسئله نداشته باشه، چون یک کمی احتمال یه مقدار مسائل و مشکلات برای گروهی و یا کل در حقیقت جامعه ایران میتونه وجودش، احتمالش واقعا کمه کمه، ولی به هر حال اون را باید به حساب آورد.
بله، پس آقای دکتر از نظر راستش خود ما همین مسئله نگرانیمون اوضاع خود کشور هست. البته فکری که کردیم اینه که بر صورت از نظر محل اقامت برنامهشون مشخصه و محلی رم که برای ورزش اگر که برنامهمون باشه که بریم پیشا پیش فکرشو کردیم که اینا ساعت بیشتری رو در اون مجموعه ورزشی باشن و با بچه های همردیفشون، ولی تنها مسئله
نگه. حالا یه سوال از شما دارم، نصب کنید برای من، شما چرا دو ماه و نیم کجا خودتون میخواید برید؟
ما اونجا منزل خانوادگیمون هست.
نخواهی منزل خانوادگی یعنی کیا هستن اونجا؟
جانم منزل مادرم هست و در واقع طبقه مجزایی هم هست.
من کار نرم، نه از آدم ها کار دارم، محل زندگیتون عرض نمی کنم، یعنی کیا اونجا هستن که شما میخواید دو ماه و نیم ده هفته باشون وقت بگذرونید؟
من مادرم الان هستن و خواهرم و خانوادهشون هستن. البته میگم بیشتر برای ما اولویت اینه که یه مقدار یه سری از این موقعیت استفاده کنیم برای انجام یه سری کارهای اداری و به قول معروف با یه تیر دونشون زده باشیم که بچه ها هم بیشتر با فرهنگ و جامعه اونجا یه مقدار به هر حال آشنایی
پیدا کنیم. متوجه شدم، یعنی اگر اون کارا فکر کنید یه زمانی میبره، خب کاملا معقوله، نه اونو میشه کاملا فهمید. نه من نگران بچه ها اصلا نباشه، عرض کردم ببینید یه زمان به من بگید احتمال این که بچه ها از اونجا خوششون نیاد یا ناراحت باشن یا فشار بیارن برای برگشتن چقدر، میگم جز در شرایطی که اتفاقی میفته که ارتباطی به ایران نداره، ولی به هر حال همیشه میتونه اتفاقی بیفته، واقعا 2% هم نیست، و بعدم اصلا آسیب و خطری متوجهشون نیست، بعدم اگر بچه ها در این مدت اگر اشتباه نکنم گفتید اینجا بودن، حتما تجربه فوق العاده جالبیه. من خودم شاید به یک گروه به یک حساب بوجود که فرزندان من بزرگ شدن، یکی از آرزوام این است که شاید بعضی از جاها خودم دلم میخواد ببرم ایران رو بهشون نشون بدم.
بله طبیعتاً برای ما هم کم و بیش همچینالتی هست آقای دکتر. خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودین و خیلی بازم یک دنیا تشکر میکنم. من و همسرم از مشتاقان برنامه شما هستیم و خودمون واقعاً یاد گرفتیم، برای ما بسیار مفید بوده. خیلی ازتون تشکر میکنم، روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. حاج ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟ خسته نباشید. آقای دکتر من با شوهرم خیلی مشکل دارم، نمیدونم از کجا شروع کنم.
بذارید من چند تا سوال ازتون بکنم چون بعدا ما باید بریم توی اخبار و اینها در خدمتتونم. سوال اول من این است که شما چند سالتون، همسرتون چند سالشه؟
من 35 سالمه، همسرم 40 سالشه.
چه مدتی است ازدواج کردید عزیز؟
13 سال.
فرزند چی داری؟
دو تا بچه دارم، یه دختر یه پسر.
چند ساله هستن؟
دخترم 8 سال و نیم، پسرم 2 سال.
شما خودتون چی خوندی چه می‌کنی؟
آره دکتر من دیپلم هستم همین، بعد 7 سال آمریکاییم.
بله.
چند سالی هم اروپا بودیم.
چند سال تو اروپا بودید عزیز؟
نزدیک 4 سال و نیم.
پس یکی از بچه‌هاتون در اروپا متولد شده که در آمریکا.
بله.
اون وقت همسرتون چی خوندن چه می‌کنن؟
همسرم دیپلم کارای اداری میکنن آفیس.
شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا خواهریم، من دختر بچه وسطی ام.
بله ساندویچ خودتون از ساندویچ بله. خوش بود. هم همسرتون چی عزیز؟
اونم 3 تا بچه من وسطیه.
صحیح. اون وقت چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید عزیز؟
نزدیک 6 ماه با هم دوست بودیم، میرفتیم میومدیم، بعد از یک سال و نیم با هم ازدواج کردیم. بعد آقای دکتر ایشون میگفتن که من هر کاری کردم قبل از ازدواج، منم که فکر کردم خب چقدر رو راسته چقدر رو که همه حرفا رو به من میزنه، میگفتن که هر خلافی که فکر کنی من انجام دادم. بعد از اون که ازدواج کردی من کم کم به شک کردم، مواد اینا پیدا میکردم پیشش. بعد که اومدیم دیگه قرار بود اونجا جدا بشیم از هم، بعد که کارمون درست شد که اومدیم اروپا، بعد قول داد که من میرم اونجا دیگه عوض میکنم خودم و خیلی رفیق بازم بود در زن. بعد که اومدیم اروپا اونجا زیاد چیزی ندیدم از دست تو دستش که مثلا موادی چیزی استفاده بکنه یا نه، چون مطمئن نیستم، ولی یکی دو بار شک کردم. بعد که اومدیم اینجا دیگه باز شروع شده، چشماشون قرمز میشه. بعد من میگم چرا چشمات قرمزه؟ میگه هیچ دلیلی نداره، که از کم خوابیه. بعد آقای دکتر رابطه زناشوییمون خیلی صفره، اینطوری میتونم بگم. بعد همین.
خب وقت ایشون از نظر کار و زندگی به گونه ایست که اداره خانواده رو برای 4 نفر میتونه انجام بده؟
بله.
دومی که به عنوان پدر برای بچه ها چطوره؟
خیلی خوبه با بچه ها.
بنابراین اگر بگم غیر از احتمال استفاده از مواد مخدر،
بله،
و نبودن رابطه جنسی، عیب و ایراد دیگری که تو زندگیتونه چیه؟
آقای دکتر خیلی کینه ایه. مثلا چجوری بگم، من بچه‌ام به دنیا اومد، بعد پدر مادرش اینجا، بچه دومم که 2 سالشه، 2 ساله نیومدن که بچه‌مو ببینن. بعد خب من خیلی ناراحت می‌شدم.
نه چی کینه ای آخه؟ من نفهمیدم.
یعنی آقای دکتر خیلی مثلا از یه چیزی که ناراحت میشه هیچ مثلا زود فراموش نمی‌کنه، تا مدت‌ها هی میگه، هی تکرار میکنه، میخواد اصلا منو به هم بریزه، هی به من میگه گوشزد میکنه اینجوری شد اونجوری شد.
نه آخه من نه، کی اومده پدر مادر بچه رو ببینه؟ آخه پدر مادر گفتید ببینه به ایشون؟
نه پدر مادر خودشون.
خب آخه چه ارتباطی به ایشون داره؟
نه مثلا من ناراحت که میشم میگم پدر مادر تو این کارو نکرده، میگه خواهر تو هم این کارو کرد، مادر تو هم اینجوری گفت.
نه من نفهم، نه صبر کنید، من استدلال تو نفهم. چرا پدر و مادرشون 2 سال نمیدن بچه رو ببینن؟
آقای دکتر خودشون یه مشکل داره با یه پسر دارن تو خونه، بعد اون پسرشون مشکل وسواس داره مثل اینکه، بعد اجازه پدر مادرش دست برادرشه که برن بیان بمونن هر کاری که بخوام بکنن. بعد به خاطر همین اون
خب اگر حالا اگر اونا یه مشکلی دارن که به شما مربوط نیست، خب اگر یه کسی نمیتونه بیاد منو ببینه ولی خودش مسئله داره به من مربوط نیست، که جای گله نداره. اون که چه هست مهم هست، ولی به من ارتباط نداره. حالا بگذارید بذاره ببینم، من تو هنوز متوجه نیستم که دقیقاً مشکل چه. روی خطش پشت باشید، ما پیام ها و اخبارش شدیم در خدمتم. شنگان ارجمند با ما باشید.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم.
ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می‌کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می‌پرسند آیا واقعاً عینک نمی‌زنید؟ من اعلام می‌کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می‌برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می‌خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
چالش‌های مهاجرت به آمریکا را می‌توان با انتخاب وکیل مجرب و آینده‌نگر آسان‌تر کرد. زهره میزراهی، وکیل امور مهاجرت آمریکا. 310-843-9494.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دلبر سلامی شیرین، شیرین سلامی دلبر.
کنسرت پرشور و اسطوره موسیقی محمد رضا شجریان.
دلبر سلامی شیرین، شیرین سلامی دلبر.
یک شنبه 19 می، استاد شجریان با هنرنمایی سهراب و طهمورث پورناظری با حضور ارکستر سازهای نوین در لوکیا تئاتر. تهیه بلیط تیکت ماستر و مراکز معتبر ایرانی.
بنابر آمار رسمی حدود 40% از مردم بعد از 65 سالگی با وجود داشتن مدیکر در صورت نیاز به مراقبت‌های پزشکی شخصاً حق انتخاب محل را نداشته و فقط باید از نرسینگ هوم استفاده کنند که متأسفانه مدیکر فقط قسمت کوچکی از هزینه را می‌پردازد. بنابراین برای داشتن راحتی خیال، آزادی حق انتخاب محل زندگی و حفاظت از دارایی خود با آینده نگری باید از بیمه لانگ ترم کر استفاده شود که کمپانی بانک لایف با ارائه بیمه لانگ ترم کر همه این امکانات را در اختیار شما قرار میدهد. منتها باید با یک نماینده فعال مشورت شود.
من فلورا کاشانچی، نماینده کمپانی بانکرز لایف اینشورنس با شماره لایسنس 0790299 و 20 سال تجربه با تلفن 818-710-0707 یا دستی 818-429-6193 با عضویت در 08 در خدمت شما هستم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. مجله جیوفیزیکال ریسرچ لدرز چاپ انگلستان امروز در مقاله‌ای نسبت به وقوع سونامی شدید در سواحل ایران، پاکستان، عمان و هند هشدار داده و نوشت وقوع سونامی در این مناطق محتمل تر از آن است که پیش بینی می شد. به گزارش این نشریه علمی، بررسی‌های جدید در غرب اقیانوس هند نشان می‌دهد گسل تکتونیک سواحل این کشورها می‌تواند زمین‌لرزه‌ای به قدرت 9 درجه ریشتر و حتی بیشتر از آن را ایجاد کند. این گزارش هشدار داده یک لایه ضخیم رسوب که بر روی این گسل قرار گرفته خطر تنش شدید در لایه‌های زیرین زمین را افزایش داده و موجب زمین لرزه شدیدی خواهد شد. خطر وقوع سونامی در سواحل خلیج فارس از این جهت اهمیت دارد که نیروگاه اتمی بندر بوشهر فاصله چندانی با خلیج فارس ندارد و تقویت احتمال وقوع سونامی در نزدیکی نیروگاه نگرانی از بروز یک فاجعه اتمی دیگر مانند فوکوشیما ژاپن را افزایش می‌دهد. در روزهای اخیر نیز مناطق جنوبی ایران از جمله اطراف بوشهر با چندین زمین لرزه روبرو بودند که پس لرزه های کوچک آن همچنان در این مناطق ادامه دارد. در همین حال یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی چند روز پیش خواستار حضور کارشناسان این آژانس در بوشهر شد تا امن بودن نیروگاه اتمی بوشهر را مورد بررسی قرار بدهند. 66مین فستیوال بین المللی فیلم کن از 16 ماه جاری می آغاز می شود و تا 25 این ماه ادامه خواهد یافت و امسال 5 سینماگر ایرانی، اصغر فرهادی، محمد رسولوف، علی اصغری، نوید دانش و آناهیتا غزنوی زاده در بخش های مختلف این جشنواره حضور دارند. امسال استیون اسپیلبرگ کارگردان سرشناس آمریکایی ریاست هیئت داوران فستیوال بین المللی فیلم کن را بر عهده خواهد داشت. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس همکنون در مرکز شهر 72، در منطقه ولی 84 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 67 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 59 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان. سلام عزیز. خب چه خبر است؟ شما به من اشاره کردید شما 35 سال تو همسرتون، 40 سالش 4 سال نیم اروپا بودید، 7 سال امریکایی، دو تا بچه، یه دختر 8 و نیم و پسر 2 ساله دارید، 13 سال ازدواج کردید و ضمناً فکر می‌کنید همسرتون ممکنه همطور که در گذشته بوده در ایران مثل این که بوده مواد مخدر مصرف کنند؟
نه،
رابطه جنسیتون هم هیچ
مصرف میکنن.
اینجا میکنن.
بله.
چی مصرف کنن میدونید؟
نمیدونم آقای دکتر.
اگه چشم قرمز شدن به خیلی چیزا مرتبطه. خب حالا چقدر تأثیر میگذاره غیر از رابطه جنسی؟ کجا دیگه در زندگیتون اثر گذاشته اگر اصلا به اون مرتبط باشه؟
اعتماد بهشون ندارم. بعد هر چی که میگم، مثلا وقتی یه حرفی رو میزنم من فکر کنم باز بابم دروغ میگه.
خب اگر نه، آخه دلیل نداشته باشید که آدم که مثلا اطمینان نمیتونی که شما اینا بگی.
نه اینکه دلیل نداشته باشه، همین که کاراش مثلا یه بعضی وقتای خیلی خوبه، بعضی وقتا خیلی عصبیه.
خون شرفاتی به اطمینان داره.
مثلا یه کار میگم، مثلا به خاطر همین اگه دیر میاد من فکر کنم یه جایی رفته یه کاری کرده، اگه حالت چشمش عوض
نه میشه. چه جور کاری؟ اگر غیر از ماجرای مواد مخدری که شما که میگید میدونید میکشم تموم شد رفت.
بله.
ولی اگر فکر کنید غیر از اون خبر دیگه هم هست؟
خبر دیگه که نه آقای دکتر، خیلی سرده. بعد به خاطر رابطه جنسی هم که اگه قرار باشه کاری هم مثلا یه رابطه هم داشته باشیم باید قرص مصرف بکنه. بعد من بهش میگم خب برو دکتر مثلا چیز که مردان که بدون از دلیلش چیه. بعد میگه نه من هیچ مشکلی ندارم. بعد من بهش میگم خب پس چرا قرص مصرف میکنی؟ میگه نه این قرص چیزی نیست. گفتم نه این قرص مثل قرصایی که آدمای خیلی سن بالا استفاده میکنن، تو هنوز خیلی جوونی، نباید از این قرص استفاده بکنی. بعد میگه نه این قرص اصلا هیچ ربطی به چیز نداره که مثلا من ناتوانی جنسی دارم یا این.
نه شما بهشون میگید اگر قرص، اگر شما یا میدونید یا بهشون میگید ما تو قرص نخوری در ماه یا هفته چند دفعه میتونیم رابطه داشته باشیم یا تو میتونی رابطه داشته باشی، پاسخشون چیه؟
آقای دکتر اصلا من با ایشون اصلا شاید ماهی یه بار، دو ماهی یه بار.
بازه با قرص. حالا به من بفرمایید که اول از اولم ایشون یه مقدار تمایل جنسی کمی داشتن یا عادی بوده؟
نرمال بود، نه زیاد باشه ولی نرمال بود، خیلی کم نبود زیادم نبود.
حالا آیا فکر میکنین اصلا ایشون شما رو دیگه دوست داره؟
آقای دکتر من باشون خیلی مثلا پرخاشگری بهشون میکنم، باشون عصبانی میشم، خیلی دعوا میکنم، یعنی اصلا شاید توی ما 20 روزش با هم قهریم یا دعوا داریم، بعد اصلا پیش هم نمیخوابیم جدا از هم.
خب شما چرا این کار رو میکنین؟
آقای دکتر عصبانی میکنه.
یعنی چه عصبانی شون میکنم؟ آخه عزیزو اینجا این چه حرفشون؟ نه شما به من بفرمایید که شما با عصبانیتتون به هدف و نتیجه‌ای که می‌خواید می‌رسی؟
نه
واسه برای چی می‌کنی؟
همون من خودم موندم نمی‌دونم باید چیکار کنم.
نه نه شلوغش نکنید. چی شما نمی‌دونید چیکار بکنید؟ باید برید کمک بگیرید، برام قرار نیست چون نمی‌دونید یه کاری بکنی، یه کاری غلط و بدی بکنی.
بعد ایشون هم به من میگه که چون تو به من بی‌احترامی می‌کنی، توهین می‌کنی، من به خاطر همین دوست ندارم با تو هیچ رابطه‌ای داشته باشم.
حالا اون هم می‌تونه دلیل باشه هم بهانه. ببینید عزیز، شما قرار خودتون درست کنید، اگر ایشون درست نشد خب یه قصه دیگه است، ولی اگر شما خودتون خراب میکنید یا خرابتر میکنید وقت انتظار دارید چی درست بشه؟
بله شد... آقای دکتر ایشون خیلی دوست داره با چیز رفیق خیلی رفیق بازه، یعنی 24 ساعت تلفن حرف میزنه با دوستاش، یا پای تلویزیون تا ساعت 2:30 شب بیدار میشه ساعت 9:10. بعد میدونی آقای دکتر اصلا میگم اصلا پیش هم نمیخوابیم. بعد آقای دکتر یه مشکل دیگه هم که دارم، دخترم خیلی میترسه، من اصلا تنها نمیتونه بخوابه، باید پیش من بخوابه. بعد ایشون هم خیلی راضیان که پیش من میخوابه، چون میگم خودشون ساعت 2:30 شب میخوابه، به خاطر همین که من بچه‌ها رو من خودم میبرم، دخترم میبرم مدرسه، میام خودش خوابه. اصلا آقای دکتر زندگی ما مثل اینکه یه زندگی خیلی سرد، خیلی اصلا نمیدونم چی بگم، خیلی زندگیمون سرد.
آخه عزیز من، عزیزم، روزی که در اتاق در هوای سرمای زمستان بازه بخاری هم روشن نمی‌کنین، چرا انتظار زندگی گرم دارید؟
درسته.
آخه شما دوتا نه نشون میده حرفاتون حسابیه. ایشون استدلالای عجیب و غریبش رو من شنیدم از جانب شما راجع به مثلا رابطه جنسی. شما یه حرفی میزنین که من دعوا میکنم و عصبانی میشم، بعدم میگید قهر میکنیم، بعدم ایشون هم میگه زنی که به من توهین میکنه و چنین چنان رو من بهش علاقه و توجهی نه، حالا از زندگی گرم حرف میزنیم؟
درسته.
شما آخه نه ببینید عزیز، اگر به دنبال حل مسئلتون هستید، اولا یه مقداری باید موضوع رو فهمید که دوتا یا ستا مشکل اول شما چیه، حالا از ده تا مشکل دوتا ستا اول، و دوم این دوتا ستا رو چجوری میشه اثر را برداشت که هم مشکلات و مسائل دیگه کمتر بشن، هم حداقل در اون زمینه دیگه گرفتاری نداشته باشید. ولی آخه اینجوری که شما برای من دارید تعریف میکنید، شما دوتا هیچی، مثل دوتا ماشین میمونید که میرن عقب میزنن به هم، بعد میرن عقب دور میزنن به هم، بعد انتظار دارن که در اثر این به هم زدن ها ماشینشون تعمیر بشه، خب بیشتر خراب میشه. یعنی راه شما چیزی جز رفتن دکتر نیست. حتما باید برید شما دکتر، اگر ایشون اومد چه بهتر، نیمت خودتون برید. برای که این حرفایی که شما میزنید عزیز خیلی بوداره. یعنی میدونید گفتم، یعنی مثل یه آدمی است که بگه من هی غذا درست میکنم، بعد میریزم مثلا تو ظرف آشغال، بعد خب گرسنه میمونه. خب خیلی طبیعی است، قرار نیست که آدم بعد بگه من خب غذا درست میکنم. خب برای غذا درست کنید، ولی باید بتونید اون غذا رو بخورید تا اینکه بریزید دور. الانم حرفای شما برای من عجیب و غریبه، یعنی من فکر کنم مثل کسی میمونه که هیچ کاری نداره به اینکه مسئله چیه یا مشکل چیه، فقط میخواد راه خودش رو بره و کار خودش رو بکنه، و بعدم نه راهتون درسته عزیز نه کارتون. خب معلومه نتیجه و جوابش هم فقط پریشانی و گرفتاری بیشتره. بله ولی یه زمانی هست که شما تنهایی تو دوتایی هستی، شما دوتا بچه دارید، اونم با فاصله که خب اونم درست نبوده، اونم یه آدمی که به هر حال سه تا کشور عوض کردید، و حالا اونم یه زیر سوال هست که اصلا برای چی از ایران اومدید بیرون، واقعا چه فایده داشت این کار، مثلا اون جایی که جا افتاده بودید، حالا اون که گذشته اومدید، حالا الان به من بگید اگر موضوع خاصی است یا کلیاتش فقط راهتون رفتن دکترا، راه دیگری ندارید که کسی بتونه موضوع رو برای شما تفکیک کنه، جدا کنه؟ اگر ایشون هم همکاری کرد چه بهتر، نکرد حداقل شما قسمت خودتون سهم خودتون رو درست کنید.
بله. آقای دکتر یه سوال دیگه در رابطه با دخترمه. خیلی میترسه آقای دکتر. وقتی شب یعنی روزم میترسه چون میگه من وقتی میام جلوی آینه وای میستم فکر کنم یه چیزی هست مثل روح یا یه چیزای عجیب غریب یا یه کسی که خونینه مثلا چی دیده چی شنیده، یعنی دائما تو فکرشه، دائما این چیزا میاد تو مغزش میاد و همینجوری فکر میکنه، خوابای عجیب میبینه. بعد آقای دکتر اصلا راحت نیست، راحت نمیخوابه، دستشویی که میره خیلی زود میره بودو بودو میاد بیرون که نمونه تو دستشویی تنهایی. اصلا من نمیدونم آقای دکتر فکر میکنم از چی باید باشه.
فکر میکنم از شما دوتا که دعوا میکنید و بچه وحشت زده است. بعدن بچه مثلا تو تلویزیون میبینه دوتا آدم دعواشون شد، بعد یکی چاقو زد به یکی دیگه، یکی رو کشت، فکر میکنه یه روزی هم اینا به هم چاقو میزنه و هم دیگه رو میکشه. اینم که اونا میبینه میتونه اون باشه. من اگر بخوام بگم دخترتون بیمار روانی احتمالا نیست. شما وقتی به من میگید ما دوتا در حال جنگیم، سه دفعه هم کشور عوض کردیم، بعدم کارمون به اینجا رسیده، توی ما 20 روز قهریم و دعوایی، شما انتظار دارید توی این شرایط ناامن بچه احساس امنیت کنه؟ تقصیر هر دوی شماست. شما دوتا مقصری در یه بچه رو دیوونه میکنه. آخ من نمیدونم این چه جور نگاه کردن به دنیا، این چه ازدواجی بوده، این چه بچه دار شدن، این چه مهاجرتی بوده، این چه زندگی عزیز. کمک بگیرید و الا بعدا پشیمون میشید. بعد این بچه ها بزرگ بشن اونا هم خودشون.
من بهش بهشون میگم تو این مواد رو بذار کنار.
آخه نذار عزیزم، مواد مست مواد رو بذار کنار. شما آخه به شرطی میگذارید، نه اینکه ایشون آدم معتاد معلومه بیمار است و گرفتار هزار تا بدبختی داره، ولی مواد بذار کنار که عصبانیت شما از بین نمیره، مواد بذار کنار که شما این با عزیز شما یه حرفایی به من میزنید که اصلا بوی دانایی درش نیست قربونه. این مواد رو بذار کنار یه بهانه شده برای شما، اصلا ایشون موادیه.
آخه ایشون... اون باعث میشه که زیاد تو خونه نباشه.
نباشه.
باعث میشه که به من دروغ بگه.
خب نه، دروغ برای چی بگی؟ شما چرا سوال میکنید؟ وقتی که شما ازش پرسید کجا بوده و رفته مواد مصرف کرده، میشه دروغ بگه. آخه شما چرا رفت خدا شدید که باید به شما راست بگه؟ دروغ بگه.
آقای دکتر نباید زن و شوهر با هم رو راست.
کدوم زن و شوهری شما؟
نه اگه میگم این کارو اگه نکنن
آخه شما به من نشون نمیدید که اگرشون این کار نکنن کار درست بشه. شما رفتید از همچین مردی رو برای چه انتخاب کردید؟ آخه عزیز شما چرا تخصص دارید که او کارا درست کنه همه چی درست بشه؟ کی همچی حرفی زده؟ یعنی اصلا عجیبه این حرفتون. ایشون کار بد و غلط کرده و میکنه، قبول، ولی شما آخه علامتی از کار درست در مقابل کار غلط ایشون نشون نمیدید. شما حرفتون این است که من دارم کجا میره. خب بره.
آیا پیشنهاد شما اینه که من باید برم دکتر؟
اصلا توش تردید نکنید از شما، اگر نرید هر چهار از پا در میایید. یعنی اینجوری که شما دارید به من میگید تو این کشور از پا در میاد دختر شما در 12 13 14 سالگی، معلوم نیست سرانجامش کجاست، تو کدام تیمارستان یا کدام خونه یا تو کدام مواد مخدر که داره مصرف میکنه، با چی و چه کسایی میبینیدش عزیز؟ آخه من و شما که نمیتونیم بازی رو در بیاریم، بهش اطمینان ندارم، خونه نمیاد، نیاد. آدمی که میاد دعوا میکنم بهتره که اصلا نیاد، پول بفرسته نیاد. میخواید چیکارش کنید؟ ببینید نگاه منو بهش نگاه کنید با نگاه خودتون. من میگم یکی بیا خونه با دعوا کنم،
اگه ما از هم جدا بشیم بهتره، چون اصلا من بهشون میگم من و تو اصلا واسه هم درست نشدیم، اصلا نه اصلا هیچیمون با هم یکی نیست.
ولی وقتی قبل از این اردن دو تا بچه به این فکر میافتادی،
ولی الان دیگه میگم حداقل بیشتر از این خرابتر نشن.
حالا خب شما هر دو تایی میتونید هم دیگه خوب اداره کنین زندگی رو، به جدا شید. شما چیکار میخواید؟ چجوری میخواید زندگیتون اداره کنین شما؟ کدوم کار؟ شما تا بال کار نکردی 35 سالتون عزیز، کدوم کار؟ وقتی میگم تو هوا هستید کدوم کار؟ کی شما برید کار رو پیدا کنید ببینم که رو پاتون بیستی. خب ایشون وقتی که از هم جدا شدید مثلا به این صورت، این بسا بره پولم نده، چیکار میکنید؟
بله.
شما میخواید با دو تا بچه چیکار کنید؟ نه عزیز، شما توانایی این بازی اصلا، شما اصلا ظرفیت و توانایی ازدواج نداشت. بعد از ازدواج این اوردن بچه تو برم، تازه بچه داشتید اومدی بچه دومی رو برای چی آورد؟ یعنی شما ای که اینقدر روابطتون سخت است و تلخ، برای چی بچه دوم آورد؟ اونم بعد از 6 سال و نیم از بچه اول. نه عزیز کارا درست نیست قربونت. اگر یک کسی شما بهتر خودتو دست یه روانشناس بدی بگی من چیکار کنم. بعد از اینکه داستان شما درست به شما میگه تو این زمینه این کارو بکن، تو اون زمینه اون کارو بکن، این کارا رو میتونه به شما بگه انجام بدید، شاید بتونید اوضاع رو بهتر کنید، بعدم بتونه همسرتون رو هم به اون جلسه بکشونه و در اثر این گفتگو بتونید مسئله حل کنید. این چیزی که شما من میگید فقط دارید توی یک فریوی در جهت عکس رانندگی میکنید که دیر یا زود یه داره به کشتن میاد. بنابراین نکنید. دیگه قرار نیست همین راه رو پیدا کنید. بی خودی هم پاپه ایشون نشی، اطمینان نمیکنید، نکنید. به ایشون اطمینان نکنید، ولش کنید. اون ماجرای من شما نیست، اون ماجرای دو تا بس سلامت بچه نیست. بعدم آدمی که رفته مواد مخدر مصرف کرده چشماش اونجوری، حالا شما میخواید ببینید خونه کی کشید یا خونه کی نکشید چه فرقی میکنه؟ یا اصلا چقدر پول داره یا نداره؟ یعنی خودتون درگیر موضوع که فرقی نمیکنه نکنید. موضوع اصلی و اساسی یه رابطه سالمی است که دو تا بچه اونجا هست با در نمیاد. بنابراین مواظب بچه‌ها باشید و یه کمی هم از این بازی‌ها در بیارید، ولی چون نمیدونید و نمیتونید لطفاً یه روانشناس خوب پیدا کنید باهاش کار کنید و بذارم همسرتون هم همکاری کنن، حداقل بچه‌ها آسیب نبینن. حالا شما که کمی به نظر میرسه راه طولانی است، به هر حال مواظب بچه‌ها باشید. خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم.
خیلی ممنون، خدا
حافظ. خدا حافظ عزیز. شنگان اجمن با ما باشید.
برای استفاده از مراقبت‌های پزشکی، نرسینگ، فیزیکال تراپی و خدمات بهداشتی رایگان در منزل، نرسینگ هوم و یا ریهب با LA Care Provider 310-478-8400 تماس بگیرید. عضو 08 و 5050.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی. 213-623-6547 adlilagroup.com.
می‌بینی چقدر قیمت خونه‌ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کردیتمون خراب شده وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر اسپشیالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام بر استاد عزیز آقای دکتر هولاکویی.
سلام بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم در یکی از برنامه‌های شما که توی یوتیوب من دیدم این بحث مطرح بود که توهم داشتن خوشبختی نمیاره و در واقع این توبیه بودنه که خوشبختی میاره. خب با توجه به این که در رابطه با داشتن ما تجربیات، خود من تجربیات زیادی داشتم، حالا مدرک خوب، خونه خوب، کار خوب و خیلی داشتنهای دیگه و کاملا موضوع برای من قابل لمسه، ولی در رابطه با توبی بودم خیلی مشتاق بودم که بیشتر توضیح میدادید و موضوع رو باز میکردید تا بتونم بهتر موضوع رو درک کنم.
ببینید عزیز، اولا برمیگرده، چون البته من نمیدونم کدام مطلب رو شما دیدید، برمیگرده به بحث خوشبختی. یعنی اون زمانی که خوشبختی رو از دیدگاه علم بهش نگاه کردند به این نتیجه رسیدند که خوشبختی یک احساسه. It's a feeling and emotion. یعنی یه حالی است که در من و شماست و این احساس خوشبختی به من و شما اجازه میده که همه انرژی روانی یا سایکیک انرژی در اختیار خود ما باشه و ما او رو به درستی ازش آنگونه که میخوایم و اختیارشو داریم استفاده کنیم. به همجاست که من روی سیدی خوشبختی عکس یه آدمی هست که نه زن نه مرد، جلوش یه شطرنجه، برای که قانون جهان قانون جدی واقعیت هست و قواعد داره، قانونمنده. روی پیشانیش یه در هست، جلو این در یه آدم یه دربان ایستاده با دوتا تابلو قرمز و سبز که میگه چه موضوعی بره به مغز من کارشو بکنه بیاد بیرون، نفر بعدی بیاد. به بیان دیگه همطور که آوردم، خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه، یعنی آدم خوشبخت کسی است که اختیار خودش رو داره. پس تا اینجا بحث این است که خوشبختی یه احساس و هیجانی است که در یک فرد وجود داره و به همین جهت که هر پدیده درونی یا بیرونی که اون رو در این مسیر حرکت بده که توجه و تمرکز یا انرژی روانی در اختیارش باشه عامل خوشبختیه. هر چیزی که توجه و تمرکز رو برهم بزنه، چه داخلی مثل یه درد و چه بیرونی مثل فرض بفرمایید یک حادثه بد، اون رو به هم می‌ریزه. حالا در تحلیل آخر، ماجرای خوشبختی وقتی است که در مغز نظم یا اوردر برقراره، یعنی اون 100 میلیارد سلول مغزی با احتمالاً 1.5 تریلیون کانکشن مغزی هر کدام دارن کار خودشون رو انجام میدن، درست مانند یک هواپیمایی که من همین دیروز سفر که میمدم، تو هواپیما مثلا سرعتش 500 مایل بود، حدود 800 کیلومتر، ولی تکون نمیخورد، یعنی شما هیچ احساس نمیکردید در هواست. چرا؟ برای که ای بس و اگر 100 هزار تکه که حتما بود در اون هواپیما بود، هر کدام داشتن کار خودشون رو میکردن و چون این رو به گونه ای تنظیم کردن که وقتی همه کار خودشون رو بکنن از یه آرامشی کامل با وجودی 800 کیلومتر سرعتی که در هوا داره برخورداره، بسیار طبیعی است که نظم برقرار. حالا وقتی که هوای بیرون هم سازگار باشه، یعنی قوانین طبیعت هم همکاری بکنه، در نتیجه این هواپیمایی که از درون مرتبه در دنیای مرتب بیرون با سرعت 800 کیلومتر در هوا داره، فرض کنید 200 تا مسافر رو از این ور به اون ور میبره تو اوج مثلا 10000 متری و کسی هم تکون نمیخوره، درست پس که هواپیما روی زمین نشسته. این اون مفهوم خوشبختی است که در اصطلاح علمی آمدن گفتن معنی خوشبختی است و متفاوت با شادی مثل خنده، متفاوت با لذت پلژر، متفاوت با حظ و کیف انجویمنت، متفاوت با رضایت ساتیسفکشن، متفاوت با گراتیفیکیشن خوشنودی و خرسندی. یعنی از نظر علمی آمدن گفتن یه حالی در انسان به اسم خوشبختی که با شادی و لذت متفاوته. حالا برگردیم سراغ بحثی که هست. بسیاری از اون چیزایی که من و شما داریم از یک طرف میتونه موجب اون آرامش و نظم در مغز بشه، وقتی که چنینه خب کمک میکنه. پس بنابراین داشتنها وقتی که به درستی قرار بگیره موجب آرامش و امنیت درونی و یا نوعی نظم یا اوردر در مغز اگر بشه، بعد همه اونایی که شما اشاره کردید چنینه. اما اگر این چیزا فقط موجب لذت بشه عامل خوشبختی نیست، این چیزا اگر موجب شادی و خنده بشه عامل خوشبختی نیست، مگر در اون مسیری که منجر به اون آرامش مغز بشه. به همین جهت است که آدما ممکن از یه چیزی لذت ببرن ولی تازه آرامش ذهنی و مغزیشون رو به هم بزنه. نمونه برجستش آدمایی که توالتهای منیک یعنی شیدایی یا سرخوشی هستن، از یه چیزای بسیار بسیار لذت میبرن ولی درست دارن مثل هواپیمایی هستن که با سرعت داره به سمت زمین میاد تا بالاخره به زمین بخوره و منفجر بشه، یعنی اون گرفتاری است. به همین جهت است که موضوع اصلی اینه که من که هستم و چه هستم و در چه شرایطی هستم، یا همون جمله که شاید شنیده باشید، همه موضوع زندگی، همه هنر زندگی در این است که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. یعنی حالا هرچی بیرون اتفاق افتاده در درون من چه میگذرد. اگر اون نظم، اگر اون ترتیب، اگر اون آرامش، اگر اون امنیت اونجا وجود داره کار درسته، اگر نه نه. بنابراین پدیده های بیرونی مشروطن و بسیاری از اوقات اینا با خودشون گرفتاری به وجود میارن. یعنی فرض بفرمایید آنچه که داشتن هاست، برخی از اوقات من و شما برای به دست آوردن اون مدرک به خودمون آسیب زدیم، ما خودمون افسرده کردیم، ما خودمون رو خشمگین و عصبانی کردیم، ما خودمون رو با استراب و وحشت شدید همراه کردیم. خیلی از اوقات برای به دست آوردن اون مقام ما بسیاری حق رو ناحق کردیم و به خاطر اون به خودمون و دیگران آسیب زدیم و همچنان اثر باقی مونده. خیلی از اوقات به خاطر زیبایی و حساسیتی که به زیبایی داشتیم، اون زمانی که زیبایی ما به دلیل بالا رفتن سنمون یا هر حادثه دیگه به آخر رسیده، ما ای بسا رنجی بردیم به مراتب بیشتر از آدمای نازیبا. در حالی که قرار بود ازش لذت ببریم. یا همین الان امروز الان میبینم خانم انجلینا جولی، شما خب یک کسی که از نظر بسیاری به عنوان یه زن فوق العاده زیبا و جذاب شناخته میشه، ولی این زن زیبا و جذاب وقتی که احتمال خطر رو میبینه که ممکنه سرطان سیره بگیره یا سرطان رحم بگیره، میاد هر دو تا سینه خودش رو برمی‌داره و اون رو اعلام میکنه. اولا این زن که به قول یکی از دوستان یه قدیسه که حتما در اون زمینه هست، برای که کار و خدمتی رو که او کرده بسیاری از این بزرگان مخصوصا روحانیون ما حتی یک هزارمش هم نکردند و نمیکنند و به عقل کوچکشون هم نمیاد، و دوم با یه چنین کاری یه هشداری میده که به نظر من ای بسا هزاران اگر نه ده ها هزار زن رو با این واقعیت روبرو میکنه که با بیماری باید واقع بینانه برخورد کرد و ای بسا مانع مرگ، جلوگیری از مرگ اونها و به هم ریختن بسیاری از آدم ها و اطرافیان و فرزندان و عزیزان اونها میشه. خب اسم این خدمته، ولی در اینجا اومده به جنگ چه رفته؟ به جنگ اون داشته خودش. چرا؟ برای اینکه با اون داشته خودش بودن خودش رو در خطر میبینه، و به همین جهت است که این داشته ها مشروطن، این داشته ها به اندازه هن. وقتی که من گرسنه هستم غذا یه اندازش درسته، من ده برابر عادی ای بخورم همونم میکشه منو. من وقتی تشنه هستم یه مقداری آب به من کمک میکنه، اگر شیلنگ آب رو بردارم و به درون خودم بگذارم همون من رو میکشه. بنابراین شما با داشته ها با مسئله اندازه به جا و به موقع روبرو هستید، در حالی که با بودن ها شما همچی مسئله ندارید. شما در جهت سلامتی حد ندارید، شما در جهت خوشبختی حد ندارید، شما در جهت خوبی و عشق حد ندارید. اونا تا ابد میتونن تا اوج آسمان ها برن، در حالی که وقتی به قضا میرسه، به هوا میرسه، به آب میرسه، اگر از یه حدی بگذره خود اونا عامل کشنده هستن. به همین جد است که گفتگویی که امروز یعنی وجود داشته، حالا خیلی جدیتر است، این است که موضوع اصلی بودن من و شماست، موضوع اصلی ماندن و شدن من و شماست. حالا در بحث خوشبختی اساس گفتگو چیه؟ روزی که شما در شرایط خوشبختی قرار میگیرید، یعنی نظم در مغز شما برقرار میشه، به اون دلیل هست که شما هدفهایی رو در زندگی انتخاب میکنید که چهار تا ویژگی داره: یک واقعی است، دوم ممکنه، سوم عمومی و جهانی و یونیورساله، و چهارم اخلاقی انسانی است. یعنی من یه هدفی رو در زندگیم دارم که از یه جا واقعی است، یعنی با واقعیت کنم، در دنیای ذهن و خیال و هپل هیپو نیستم. دوم ممکنه، خیلی چیزها واقعی هستن ممکن نیستن. اینکه یه آدمی در یکی از خیابان‌های تهران فرض کنید الان بره توی مغازه ممکنه، یعنی واقعی است، اما ممکن است برای منی که اینجا هست. و سومی که یونیورسال بودن، عمومی و جهانی بودنشه، و چهارم چون کم میاریم اخلاقی انسانی. حالا این آدمی که چنین هدفی رو داره باید درگیر کار و فعالیتی بشه، عملی بشه، کار و فعالیت و عمل از جانب یه فرد برای رسیدن به این هدف. ولی کارش باید 6 تا ویژگی داشته باشه. یک، باید آگاهانه باشه، یعنی بدونه چه میکنه و با آگاهی باشه، با علم و دانش باشه. دو، آزادانه باشه، یعنی این آدم آزاد این کارو بکنه زیر فشاری و تحت تأثیر عوامل بد و منفی که از بیرون به او تحمیل میشن نباشه. سوم، مهربانانه باشه، یعنی بوی محبت و عشق و دوستی و صمیمیت و صفا و مهر درش هست، یعنی چیزی رو نمیخواد در جهت دشمنی انجام بده. چهارم، سازنده است، میخواد یه چیزی بسازه، میخواد یه خانه‌ای بسازه، قصدش حتی خراب کردن یه خانه خراب نیست، چون کسانی که میخوان برن خرابی ها رو درست بکنن اونم خراب کنن، غالبا خودشون از هر خرابکاری خرابکارترن. پنجمش، مسئولانه باشه، یعنی هزینه رو حاضر باشه خودش بپردازه، مسئولیت رو بپذیره، نتیجه و پیامد کانسیکونس و ریزالت رو قبول کنه، و بالاخره اخلاقی و انسانی باشه. بنابراین من وقتی درگیر کار و فعالیتی میشم که آگاهانه است، آزادانه است، مهربانانه است، سازنده است، مسئولانه است و بالاخره اخلاقی و انسانی، اون زمانی که در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم حرکت میکنم، یعنی تمام نیروی فیزیکی و روانی خودم رو به کار میگیرم، یعنی تمام توجه و تمرکز رو در اختیار دارم، یعنی تمام انرژی روانی یا سایکیک انرژی در اختیار منه، در اون لحظه و فقط در اون لحظه مطالعه علمی نشون میده من احساس خوشبختی میکنم، و بنابراین این احساس درونی منه. اما چه میکنم من در یه چنین شرایطی؟ از من آدم بهتر و برتری میسازه، از من یه آدمی بالاتر میسازه، من رو یه کس تازه‌ای میکنه که قبلا نبودم، همیشه مثال زدم اگر به یه درخت نگاه کنیم، اون زمانی که یه درخت ازش ساقه‌ای بیرون میزنه یا برگی بیرون میزنه، یعنی یه چیزی میشه که قبلا نبوده. اگر درخت قرار بود احساس خوشبختی بکنه، اونجا احساس خوشبختی میکرد. این اون نتیجه 25 سال مطالعه دانشگاه شیکاگو، دانشگاه میلان و بیش از 40 دانشگاه از جمله دانشگاه تهران روی 100 هزار نفر در 100 کشور دنیاست که من در کنفرانس‌های خوشبختی و در سیدی خوشبختی آوردم. به بیان دیگه، موضوع و مسئله اصلی مسئله من است، بودن من، ماندن من، داشتن من و هر چیزی است که در این زمینه وجود داره و هیچ ارتباطی با داشته ها نداره، مگر اینکه این داشته ها در اون مسیری که عرض کردم حرکت کنه، یعنی اون کار رو تسهیل کنه. و الا آدم خوشبخت کسی است که درگیر فعالیت، درگیر عمله، درگیر حرکت، درگیر جنبشه. اما جنبشی، حرکتی آنگونه که عرض کردم، با هدفی، با اون ویژگی ها، با کاری این چنین در حد اکثر توان فیزیکی و روانی، اون زمان است که اون احساس خوب خوشبختی دست میده که باز تکرار میکنم با شادی و لذت و رضایت و حظ و کیف و خوشنودی و خرسندی و هر چیز دیگری متفاوته و برای خودش دنیا و عالمی داره و کاملا از بقیه حالات انسانی تفکیک شده است. و باز این جمله که نظمی است که در مغز برقرار میشه و نظمی است که در دنیای کوچک من برقرار میشه. این نظم با طبیعت همخوانی داره، این نظم با کل خلقت همخوانی داره، یعنی نه تنها با نیچر بلکه با کرییشن همراهه و اون احساس خوب رو اونجا دست میده. به همین جاست که موضوع خوشبختی موضوع واقعی است و هدف زندگی، یکی از هدفهای زندگی خوشبختی است، دومی سلامت فیزیکی و روانی، فیزیکال اند منتال هلت، و نتیجه این سلامت فیزیکی و روانی و هپینس هر دو ریشه هاشون در رشد و تکامله، در رشد و تکامله، در گروت. به همین جاست که در خوشبختی هم روزی شما احساس خوشبختی میکنید که رشد میکنید، روزی که شما آدم بهتر و برتری از گذشته میشید، روزی که اون درخت اولین یا دهمین برگش رو از خودش بیرون میاره و چیزی میشه که قبلا نبوده. به همین جاست که اون گفتگو درباره داشتن ها و بودن ها از اینجا میاد. و همطور که میدونیم در جهان ما متاسفانه، چون ما از خود به دلایل بسیار دل برکندیم و به آنچه داریم توجه میکنیم، حتی حالات خودمونم با فعل داشتن بیان میکنیم، نمیگیم خوش بودم، میگیم ایام خوشی داشتیم. این ایام خوشی داشتیم تبدیل میشه به یه داشتن و به همین جهت است که بسیاری از ما به این خوشیم که در یه جایی باشیم، یک ترانه یا یک نوازندهی که هیچ هنری هم نداره بنوازد، ما هم یه مقدار حرکاتی به خودمون بدیم و بعد فکر کنیم این خوش بودن که یه چیزیست که ما داریم و بقیهی که به این مهمونی دعوت نشدن ندارن، ما رو خوشبخت میکنه و اونا بدبختن، در حالی که در این کار خوشبختی نیست. نگاه کنید به اون آدما قبل از آمدنشون به مهمونی، توی مهمونی، بعدش، تازه وقتی میرن خسته و برخی از اوقات پشیمون از کارهایی که کردن و نکردن و حرفایی که زدن و نزدن، و نشون میده اصلا اینا هیچ ارتباطی با هم نداره. به همین دلیل است که ماجرا و موضوع اصلی و اساسی انسان خوشبختی است و این خوشبختی در رشده و این رشد هم همونطور که عرض کردم قواعد و قوانین خودش داره. اینه که در اون صحبت کوتاه که من نمیدونم کجا بوده، من به این تفاوت اشاره کردم که مسئله داشتن و بودن دوتا موضوع اصلی و اساسی انسانه که یکی معنای خوشبختی داره و دیگری معنای داشتن. یکی با خودش مسئله موفقیت و سکسس رو میاره و دیگری مسئله برنده بودن. و به همین جهت است که وقتی کسی خوشبختی و سلامت فیزیکی و روانیشو هزینه میکنه و چیزی به دست میاره، از نظر من موفق نیست، برنده است. میلیونر، برنده است. دوتا دکترا داره، برنده است. اما روزی که یه آدمی از مسیری حرکت میکنه که سلامت فیزیکی و روانی خودش رو هزینه نمیکنه، در مسیر رشد و تکامله، خوشبختیش رو به هم نمیریزه، سلامت فیزیکی و روانیش رو به هم نمیریزه، حالا دکتر میشه، حالا میلیونر میشه، حالا محبوبیتی پیدا میکنه، در یه چنین شرایطی است که اون آدم، آدم موفق، سکسسفول. کلاس فردا شبی هم که من در اورنج کانتی دارم، اعتماد به نفس و موفقیت، من بحثم درباره سلف کانفیدنس و سکسس، من با وینر و وینینگ و برنده بودن و یا پیروز بودن، ویکتوریوس، یادم تو انتخابات یا تو مسابقه فوتبال میتونه بشه، کاری نداره.
بله، عذر میخوام آیا دکتر، آیا با توجه به این توضیحاتی که فرمودید، میشه
به این نتیجه رسید. خب شاید انسان های کمی هم آگاهی این موضوع رو داشتن و هم قدرت عملی کردن این موضوع رو داشتن و انسان های کمی بودن که تونستن خودشون رو توی شرایط خوشبختی قرار بدن، توی شرایط بودن و خوب بودن.
بدون تغییر عزیز، اصلا به نظر من از 100 نفر در 200 سال گذشته یه نفرم یک دو نفرم به اینجا نمیرسید، برای که یه حد اقلی از آگاهی و دانایی رو میخواد و بیش از آگاهی و دانایی مسئله رهایی و خلاصی رو. مادام که من شما گرفتار تاریخ و فرهنگ و جامعه و خانواده و کودکی و گذشته و حتی برخی از اوقات طبیعتیم، تا زمانی که این آزادی وجود نداره که هدف رو به درستی انتخاب کنیم و راه رو آنگونه بریم، ممکن نیست برسیم. بنابراین متاسفانه انسان تنها نوعی از موجوداتی که به صورت طبیعی نه سالم بار میاد و نه تکمیل و کامل. انسان یه موجودی است که باید این راه رو با زحمت بسیار بره. اینه که حیوانات دیگه تکمیل میشن، سگ و گربه به نوع تکمیل و کامل خودشون میرسن، بر اساس مطالعات فقط 1-2% مردم به کمال خودشون یا به سلامتی رسیدن، بقیه یا نرمالند و یا بیمار. من پیام رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر، خیلی سپاسگزارم.
ممنون از محبت. شنگان عجمن با ما خوش.
دکتر مایکل پیمانکید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171، 855-7171.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانوممو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندر کار مهمونی و جشنهای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشونو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براو به این پارتی براو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
رویدادی با شکوه و خاطر انگیز برای نخستین بار، رحیم شهریاری اعتبار موسیقی آذربایجانی ایران با ارکستر بزرگ و رقص لزگی در رویز هال UCLA. تهیه بلیط ایرانی تیکت، تیکت ماسترز و فروشگاه‌های معتبر ایرانی. تلفن 818-983-31، 818-983-31.
همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر، دکتر مهدی حائری از ایران محصر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهند گفت. 818-344-3099، 818-344-3099.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت رو فردا شب چهارشنبه در شهر ایرواین، اورنج کانتی پلازا، با آدرس 2575 مکی وی خواهم داشت از ساعت 7-10 بعد از ظهر. این کنفرانس به دلیل سفر اروپایی من فقط 4 هفته ادامه خواهد داشت با ورودیه $50. همچنین روز یک شنبه 2 جون در سندیگو از ساعت 5-8 بعد از ظهر کنفرانس 3 ساعته نقش رابطه جنسی در شخصیت رو در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. ضمناً به آگاهی دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که برنامه‌ای که تا حدودی قطعی و حتمی است، جمعه 14 جون در گوتنبرگ یوتوبری، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو، سه‌شنبه 18 در اسلو، چهارشنبه و پنجشنبه یکی در وین و دیگری در آمستردام، یک شنبه 30 در دوسلدورف، دوشنبه و سه‌شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه که سوم و چهارم جولای خواهد بود در هامبورگ، و شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسوند. معمولاً هر روز 2 کنفرانس، 2 تا 5 و 6 تا 9 یا 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. ضمناً سفر 7 شب و 7 روزه ما به آلاسکا همچنان برپاست و این سفر از شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود از سیاتل واشنگتن. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. ضمناً سه شنبه آینده 21 ماه می در جویش فدریشن، فدراسیون یهودیان، از ساعت 8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان All About آبرو به زبان فارسی و انگلیسی برگزار خواهد شد که خانم دکتر پریسا لویدین، آقای دکتر سبا سومه، خانم شیرین آبرمن و دکتر فرید هلاکویی و من در خدمتتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست برای دوستان و عزیزان یهودی و غیر یهودی، آزاد و رایگان. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام دوستان، خوش سلام با تو صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
حقیقتش نمیدونم، من قبلش یه براتون میگم، معرفی میکنم خودمو. یه حدود
ببخشید صداتون یه ذره قطع و وصل میشه عزیز، اگر بتونید با تلفنتون کاری بکنید که من بشنومتون، یعنی یه جایی برید. بفرمایید.
بله الان بهتره؟
بهتر شد، بفرمایید.
بله، من یه 5 ماهی هست که اومدم آمریکا و یه وارد قبلش وارد رابطه‌ای بودم که این رابطه 4 سال طول کشید، ولی خب یکی مشکلم همین بود که می‌خواستم راجع به این باهاتون صحبت کنم.
شما چند سالتونه؟
بله،
شما چند سالتونه؟
من 22 تام شده رفتم توی 23 سال.
اون وقت اون آقا چند سالشون بود که 4 سال باشون دوست بودی؟
4 سال از من بزرگتر بودم.
خب چرا به جا و نتیجه ای نرسید؟
حقیقتش رو بخواین، ایشون اروپا بودن زمانی که من ایران بودم و ما اینترنتی با هم آشنا شده بودیم.
خب اینکه اسمش رابطه نیست اساس.
یعنی بعدش اومدن ایران. دلیل یه مدت اوایل رابطه همون که با هم آشنا شده بودیم خیلی، یعنی خیلی رابطه چیزی بود، یعنی اونطور نبود که با هم باشیم، مثلا یه ماه صحبت میکردیم، یه ماه نمیکردیم، یه ماه اصلا خبر داشتیم و یه ماه نداشتیم، تا زمانی گذشت که ایشون تصمیم داشتن که بیان ایران و من بهشون گفتم که ممکنه که مثلا یه شرطشون هر این درستش تموم کرده بود توی اروپا و میخواستن که بیان ایران، ولی باز دودل بودن که بیان ایران و نیان ایران. من برگشت هم گفتم که من اگه دنبال کار میخوای بگردی توی اروپا مسئله نیست، دنبال کار برم، ولی من دوست دارم که ببینم از من شرطشو ندارم که من بخوام بیام مثلا به سفری یا چیزی. و ایشون برگشت هم به من گفتن که
اصلا این صحبت ها مهم نیست عزیز، اینکه بله. ایشون آمد ایران شما رو دید. خب
بله، حقیقتش من اینو میخواستم بگم. من از من پرسید که شما رابطه ای داشتی قبلن، یعنی قبل از اینکه بیاد ایران، و من یعنی در جایم بود که من شاید مثلا دوستی با کسایی داشتم و اینا در رابطه بودم، ولی خب من گفتم رابطه های من جدی نبوده هیچ کدومش. و از من پرسید رابطه جنسی تا حالا داشتی، و من خیلی میگم خیلی پیچیده بود و من اون اوایل که باش دوستان مثلا هیچ رابطه جنسی نداشتم و هیچ رابطه چیزی نبوده، و ولی بعدش که یه مدت از هم فاصله هیچ صحبتی نکردی مثل اتفاق افتاد و بعدش دیگه من به ایشون نگفتم. و بعدش که ایشون اومدن ایران برگشت، قبلش ما یه 6 ماهی یعنی هر روز با هم صحبت میکردیم، هر روز وب و هر روز یعنی از کار هم دیگه خبر داشتیم قبل از اینکه بیان ایران. و بعد خیلی شکاک بود که من کجا میرم میام چی کار میکنم، یعنی من در جریان کامل کارهای من بود. و بعدش ولی خب خیلی وقتها من واقعا گریم در میمد از مثلا یه سری مثلا گفت تو رفتی فلان جا دروغ بری به من میگی، در صورتی که مثلا اصلا اینطور نبود. درسته من راجع به اون رابطه بهش نگفته بودم، ولی مثلا راجع به خیلی واقعا آدم نبودم که بخوام بپیچونم یا بخوام حالا ادا در بیارم. و بعدش بعد از اینکه ایشون اومدن ایران برگشت گفتش که من احساس میکنم که بعد چون قرار بود من بیام آمریکا، گفت من حتما قبل از رفتنت میام که فهم دیگر ببینیم. و وقتی که اومد ایران برگشت من گفتش که من یه احساسی میکنم محفظ شما من قویه و احساس میکنم توی فشته به من نگفتی و من دوست دارم که بدونم. من برشان گفتم من چیزی ندارم که بگی و کلن باز شک، یعنی کلن شک داشت دیگه، یعنی هر جا میرفتم و اینا شک داشت. و بعد خلاصه به جایی رسید که من بهش گفتم ولی و برگشت گفتش که خب چطوری. یعنی من دقیقا تا یعنی 4 ماهی که من ایران بودیم و با هم بودیم، اون 4 ماهش انتظار عذاب بود. اصلا خیلی مثلا خوب بودیم ولی بعد دوباره میمند گفت من حس خوبی ندارم، من فلانم. بعد من یه جوری مجبور کم من ریز اتفاقایی که
عزیز برید سب گوید من قطعون هم این کلاسیک یه آدم بیماره. کلاسیک یه آدمی است که کاملا گرفتاره و بنابراین میخواد بدونه، فشار میاره، بعد که شما میگید مطمئن میشه پس حق داشته، بعدم جزئیات رو میخواد بدونه، با دونستن این جزئیات رنج میبره، از هم پاشیده میشه، هر کدوم از اون جزئیات کارد و چاقویی است که به اون میخوره. با لطفا سر صدای اضافه پخش داره میشه عزیز.
بله ببخشید.
بله با هر اطلاعی که میگیره زخم بیشتری میخوره، با هر پاسخی که میشنوه علاوه بر این که شک میکنه اگر قبولم کنه 5 تا سوال دیگه داره. این پایان این موضوع تا جهان و ابد. یا بی همچین آدمی رو فقط باید بهش گفت خداحافظ، برای که اگر ایشون در معالجه بشه گرفتاریست. به علاوه شمایی که به هر حال به گونه ای زندگی کردید که ایشون اگر میدانست و همطور که میدونه خوشحال نبود، باید میرفتید دنبال کارتون. یعنی اون دیگه جایی برای ادامه رابطه نیست و بعدم او برای شکنجه دادن خودش و شما اون رابطه رو ادامه میده، شما هم برای این امید که شاید این موضوع که دیگه مهم نیست و پشت سر گذاشتید به جایی برسه که او دیگه براش اهمیت نداشته باشه و هیچ کدوم از این دوتا اتفاق نمیفته. اون شکنجه رو ابدی میکنه برای خودش و شما، و شما هم هرگز به اون چیزی که میخواید نمیرسید. و در این چه روابطی از این قبیل اینقدر بده که من همیشه به دوستان گفتم وقتی اولین بار با یه چنین کیسی روبرو میشید، حتی اگر رفتید بیرون شام بخورید، شام نخوردم برید خونه، خیلی ضرر نکردید، برای که فرقی در ماجرا نمیکنه. آدمی که شکاکه گرفتاره، و بعدم آدم شکاک وقتی گرفتاره یا آدمی که مقدار به یک اعتبار مشکوک میشه، دیگه کار خرابتر و خرابتر میشه. این رابطه به گونه‌ای که شما توصیف کردید کارش تمام، اصلا طرح کلاسیک مسئله است. یعنی اینقدر کلاسیکه که شما هر بحثی رو که درباره مسئله آدمای شکاک و یا پارانوید پرسونالیتی دیسوردر بشنوید، که من تو سی دی شخصیت ناسالم آقای دکتر فروغی راجع بهش صحبت کردن، بشنوید، شما خواهید دید که کارش هم نمیشه کرد، همین است که هست. اصلا این مغزی است که این گونه استدلال میکنه و یه امنیت و آرامش رو در جایی و به گونه‌ای میخواد که ابداً نه وجود خارجی داره نه میتونه تحقق پیدا کنه. بنابراین این رابطه خراب بوده و هست. حالا بقیه ماجرا چه خبر است؟
بله حتی من بهشون برگشتم گفتم که تو با این رابطه مثلا این اتفاقایی که افتاده تو باش مشکل داری، اگه نمیتونی قبول کنی اوکی، من برای مسئله اینی، ولی اگه اینکه فکر میکنی من هر حرکتی که میکنم دارم به تو دروغ میگم، این اشتباهه. چون دو این سال من بهت ثابت میکنم، ولی خب
نه شما بهش هیچ هم نمیتونید ثابت کنید عزیز. ببینید باز اشتباه هنوز بله. شما ارزمنده اصلا فرقی نمیکنه. شما تازه وقتی که انقدر هیچ کاری نکنید که هیچ کاری نکردید، دو تا حرف میزنه. یکی این که انقدر زرنگی که باز پنهان کرده، دوم این که احتمالاً میذاره برای یه روز مبادا، و سوم که حالا درست کاری نکرده ولی در ذهن و خیالش که داره این کارا رو میکنه، اون موقع گرفتاره. اون موقع چیکار میشه؟ شما چجوری میتونید ثابت بکنید که الان به یه پسر فکر نمیکنید؟
هیجان اصلا میگفت فکر الان مثلا یا ازم پشتم داری به چی فکر کنی. بعد مثلا من یه ذره لفت میدادم میگفت داری به داری دروغ میگی، تو الان یه چیز دیگه میخواستی بگی، الان تو مردت پشتم یه چیز دیگه میخوای بگی.
شما این لغت اینجا فقط فراره، یعنی هر کسی که فکر کنه یه همچین آدمی رو میتونه قانع کنه، راضی کنه، اون موقع است که نشون میده خودفریبی رو در خودش به اوج رسونده، حالش از اون آدم هم بدتر. عزیز، یعنی مواردی از این قبیل. اصلا مهم نیست که شما کار بد کردید یا نه، که اصلا بحث من شما نیست، بحث من ایشونه. همیشه عرض کردم مغز این آدما به گونه ای حرکت میکنه که رابطه علت و معلول رو برای همه چیز تعمیم میده، تا به همبستگی کورلیشن تعمیم میده، به تقدم و تأخر زمانی مرتبط میکنه، به هر نوع در حقیقت فاصله و یا ارتباط جغرافیایی و تاریخی، و اصلا یه بیماری عجیب و غریبی است و فقط دارو میتونه کمی کمک بکنه، اگر کمک بکنه، و بعدا روان درمانی تو اون مسیر. ولی غالب اوقات این آدما به این راحتی هم از شر همچین مشکلی خلاص نمیشن. خب
بله، ما پیش مشاورم البته تو ایران رفته بودیم، ولی اونطوری نبود که، چون من دیگه خورد اومدن من نشد. و یه مشکلی که دارم اصلا گیر کردم، یعنی
برای چی گیر کردید عزیز؟
نمیدونم گیر کردم تو این رابطه.
نه گیر کردید تو این رابطه. حال پس حالا شما حالتون از اون بدتره؟
آره حالا
من به شما نصب کنید، من شما مثل این مونه که شما بگید من یه کوشش کردم که شاید این آقا حامله بشه، هنوزم گیر کردم، نمیدونم حالا شاید انشالله بشه. یعنی چی؟ گیر کردم یعنی چی؟ شما حالتون از اون بدتره؟
یعنی مثلا یاد حرفایی که میزنم که مثلا به هم زده یا
نه به هم زده یعنی چی؟ نه سب کنی سب کنی سب کنی یک، اگر او حرفای بدی به شما زده و به شما مرتبطی، خب شما یه کاری کردید، یه دروغی گفتی، یه چیزی پنهان که گفت، اگر اون رو یه جوری سرهم کرد و ساخته نشوندنده یه مقدار گرفتاری و بیماری، او به شما چه ارتباط داره؟ اگه کسی تو خیابون الان به شما برسه بگه آقای محترم چرا ماشین منو دزدیدید، شما میگید چرا من گفت آقا و چرا من نسبت دزدی میده، مرد که دیوونه است. شما برای چی ناراحتید؟ اگرم شما فکر بکنید که من نباید اون کارا رو میکردم، بذار راحتتون کنم. شما اگر اصلا در تمام زندگیتون نمیدونستید که اصلا مرد و زن با هم تفاوت دارن، هنوز گرفتار بودید با یه همچی آدمی. اصلا فرقی نمیکنه. نه از این که چی بهش گفتم و نگفتم ناراحت باشید، نه از این که چه کردید چه نکردید. این که شما کار خوب یا بد کردید سر جای خودش، ولی آنچه که مربوط به ایشون اصلا تفاوتی در ماجرا نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین ایشون با یه نگاه دیگری به شما نگاه میکنه، ایشون یه چیز دیگری در آدم ها و رابطه میبینه، ایشون به دنبال یه چیزیست به دلیل بیماری که وجود خارجی نداره. و بعدم همونطور که گفتم از راه‌های دیگه میاد، این که شما گیر کردید نشون دهنده حال بد خودتونه، نشون دهنده اینکه آدمی است که تازه اومدید، تنها اومدید، خسته اومدید، شکسته اومدید، فکر میکنید که مثلا نباید اون کارا رو میکردید، فکر کنید نباید اون رو میگفتید، شاید باید زودتر میگفتید، و اونم حتما شما رو بالاخره تو این گونه میندازه که اگر اول میگفتید منو خلاص کنید. من تو کار تراپی با خانم‌ها و آقایون، به ویژه خانم‌های روبرو شدم که شوهرشون میگفت خودش قبول کرده که رابطه داشته، و اون خانم به من میگفت وقتی 5 سال پاپه من شد، چون ما مثلا 3 تا بچه داریم، 5 سال پاپه من شد که تو حتما با این آدم رابطه داشتی و فقط بگو منو خلاص کن، اگر بگی من آسوده میشم. گفت من به دروغ گفتم، برای که فکر کنم بعد از 5 سال دیگه بگم خلاص بشم. حالا بعد از اون، حالا دیگه تمام مدت تو سرم میزنه، یه هفته آروم گرفت، ولی بعدش دیگه همه گرفتاری‌ها 10 برابر شد. برای این که فرقی در این ماجرا نمی‌کنه، آدما افراد رو می‌برن تا اعتراف. این همون کاری است که بسیار از اوقات تو زندان‌ها و شکنجه‌گاهی بسیار از کشوراست، همه آدما رو به هر چیزی اعتراف به اعتراف وا می‌دارن. حالا هم دروغ میگن، هم اصلا میگن خلاص بشیم، هم بعضی خود واقعا اینقدر راجبش اینجوری فکر می‌کنن تو مغزشون می‌خونن که حتی فکر کنن شاید نقشی داشتن و شاید کاری کردن، شاید یادشون نیست. بنابراین خب بنابراین اصلا شما برای چی نگرانی؟ شما یه رابطه به نظر من ویرانگر و خطرناکی داشتید، ازش خلاصی پیدا کردید به هر دلیلی که شد، حالا اومدید اینجا پشت سر بذارید فراموش کنید، نه ارتباط بگیرید، نه صحبت کنید، نه چیزی رو بخواید اثبات کنید یا رد کنید، چون فرقی در ماجرا نمی‌کنه، اصلا فرقی نمی‌کنه. شما اگر الان معلوم بشه که هیچ وقت با هیچ کس هیچ رابطه‌ای نداشتید، فرقی در ماجرا نمی‌کنه. بنابراین این ارتباطی نه به شما داره، حتی به یک اتبار به او ارتباط داره، به یه بیماری ارتباط داره، به یه بیماری. و به همین جهت است که خودتون رو از شرش خلاص کنید، به این معنا که خودتون رو مشغول کارهای خوب بکنید، نمیخوام بگم درگیر رابطه دیگه بشید چون شما آمادگیش رو ندارید، از رابطه بگذارید، براتون زن و مرد فقط انسان باشن نه زن و مرد، و دوم برید دنبال درستون و کارتون و زبانتون و ورزشتون و هر کار دیگری که مفید و لازمه، زندگیتون اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و این فکر بد نداشته باشید و به هیچ وجه به اون گذشته برنگردید چون فرقی نمیکنه. من متاسفانه با آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، من دوباره اگه بتونم باهاتون تماس میگیرم. مرسی، متشکرم. خدا
جنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.